ارتباطی با روزنامه نگاری نداشته و بیشتر در صدد صدور اطلاعیه و بیانیه بودند. هفته گذشته در این زمینه بیش از 150 تن از نویسندگان، مترجمان و روزنامه نگاران در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس نیروی قضایی خواستار آزادی احمد غلامی و دیگر روزنامه نگاران زندانی شده بودند. امضای افرادی چون سیمین بهبهانی، منیرو روانی پور، لیلی گلستان، عباس معروفی و عباس عبدی و دیگران در این نامه به چشم می‌خورد. دادگستری استان فارس در شیراز اعلام کرد احکام قضایی متهمان پرونده حمله به مسجد قبای شیراز صادر شده است و گروهی از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب به زندان و ممنوعیت فرهنگی و تبعید محکوم شدند. این در حالی است که تنها یک روز پس از سخنان انتقادآمیز تازه آیت الله علی محمد دستغیب از وضعیت موجود در کشور، گزارش‌هایی درباره محکومیت گروهی از شاگردان و طرفداران وی به زندان و تبعید منتشر شده است. این در حالی است که سردسته حمله کنندگان به مسجد قبا و عامل اصلی به آتش کشیدن این مسجد و عامل حمله به خانه آیت الله دستغیب به حکم به مراتب سبکتری محکوم شده است. وی به 74 ضربه شلاق قابل خرید، 5 ماه زندان و 3 سال تبعید از شیراز محکوم شده است. مسجد قبا اکنون بسته است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش بارانهای پراکنده و وزش باد در سطح زمین حداکثر 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. توانم کنم بفرمایید.
پس الان صدام خوبه؟
بهتر شد. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من الان 6 سال ازدواج کردم و الان با شوهرم دیدیم، یعنی خیلی وقته در واقع با شوهرم به مشکل برخوردم، یعنی مشکلات زیادی داریم با هم، هم که مشکل جنسی داره که حالا اگه بخواینم میگم که خود ارضایی میکنه و بابت این خیلی معذرت شدم.
نه سب کنید، سب کنید، چون اگر اشاره میکنید من باید بپرسم ایشون خود ارضایی میکنن رو متوجه هستم، ولی با شما رابطه جنسی عادی و معمولیشون رو دارن یا ندارن؟
ندارن، یعنی اونجور چیزی نبوده. یعنی ما نهایت ماهی خیلی زیاد داشته 4 بار.
اون وقت اگر بهشون بگید چرا این کار رو میکنی جوابشون چیه؟
میگن که چه اشکالی داره، من حالا اگر اون نیازی که تو داری 2 روز 3 روز تو میخوای در هفته، من هم با خودم 2 روز 3 روز باشم، چه مشکل داری؟
نه یعنی شما نه سبون نه چون اینجا نه این که درست باشه، ولی اگر ایشون در اون زمانی که تمایلاتی دارن ارضا بشون وقت خود ارضایی نمی کنن، یا چون شما میگید نه ایشون خود ارضایی میکنن؟
اصلا خیلی وقتا نمیذارن که من چیز باشم، یعنی وقتی که ازش تقاضا میکنم که بیا تو اینها، بعد میگه من الان حوصله‌اش ندارم، بعد یک دفعه نصف شب پا میشم میبینم که با خودش این کار انجام میده.
خب نه البته این از یه جاهایش یعنی کمیش البته نه تو زندگی زناشویی، ولی خارج از اون عادیه، اشکالی هم نداره، ولی به صورتی که شما میفرمایید میتونه بیماری و گرفتاری باشه. بنابراین حالا بذارید از اون بگذاریم، شما چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
شناخت خیلی کافی نداشتیم از همینی، مدتش کم بود، شاید در حد یه ماه.
خب پس بنابراین ماجرای شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 33 سالمه، ایشون 46 سالشه.
اون وقت قبلا ایشون ازدواج کردن؟
نه
هیچ کنون ازدواج نکردی؟
نه.
یعنی یه آقای 40 ساله آمدن از شما درخواست ازدواج کردن که تو ایران تا 40 سالی ازدواج نکرده بودن؟
بله.
ایشون چی خوندن تو چه میکنن و شما چی خوندی تو چه میکنی؟
ایشون که چیزی نخوندن و اونقدرم کاراشون رو خیلی هر دفعه تغییر دادن، یعنی تغییر شغل یاد دادن و اینها، تا مقطع راهنمایی هم بیشتر نخوندن. اما من فقط لیسانس دارم، یه لیسانس دارم یه فوق دیپلم، و الان یعنی دیگه از وقتی ازدواج کردم مشغول کار نبودم و توی خونه بودم.
چرا؟ بچه دارید یا ندارید؟
نه بسته نداریم.
شما فرزندی نه تو خونه نشستی چی کار میکنین؟
البته خب فوق دیپلمم رو توی دوره که ازدواج کرده بودم گرفتم، اما لیسانسم قبل از اون. اما خب البته یه بچه چیز شد سخت در واقع، اون بچه دار نشدم که. اما من مشکلات دیگه هم که با شوهرم دارم که الان دیگه اونقدر بهش علاقه ندارم، یعنی خیلی تلاش میکردم در این زمینی که همه مسائلمون رو حل کنم باهاش، و اون با هم نمیومد مشاوره، به هم گوش نمیداد، میگفتم کتابایی با هم بخونیم، میگفت خودت برو بشین بخون، مگه حالا بخونی کتاب خدا عوض میشه اینها. خلاصه خیلی اصلا با هم راه نمیومد، خیلی از مسائل مثل این که به خانوادش خیلی وابسته است، هرچی اونا بگن گوش میده، تو خیلی از مسائل اصلا به من توجه نمیکنه، و اینکه اونا را در درجه اول قرار بدن که اونا یه صحبتی باهاش بکنن، یه نظری بهش بدن، اول نظر اونا را قبول میکنه. و من الان تصمیم به طلاق گرفتم، یعنی خیلی برام این گزینه سخت بود انتخاب کردنش، ولی دیدم چاره جز این نیست. و الان که این چیزا رو دیده، یعنی البته ما تو این 6 سال بیشتر از 20 بار شاید از هم قهر کردیم، من اومدم خونه مادرم، اون رفته خونه مادرش، اینجوری بوده. اما الان که تصمیم گرفتم و اینها، به من اومده و گریه و زاری و این چیزها که از من تا حالا گریه و زاری شد چون ندیده بودم تحت تاثیر قرار گرفتم و اینها، میگه حالا نمیدونم تو خیلی مهربونی، این تصمیم تو نبوده، بقیه رو تاثیر گذاشتن، تو همیشه گذشت کردی. گفتم من چون دیگه خیلی تحمل کردم، دیگه واقعا تحملم لبریز شده، کاش زودتر از اینا این اقدامو میکردم که تو متوجه بشی. اما حس میکنم بیشتر حس دلسوزی نسبت بهش دارم تا علاقه، الان نمیدونم.
آخه شما چه فایده برای زندگی او دارید؟ شما که درآمدی که به اون صورت ندارید، کاری هم که نمی کنید، رابطه جنسی هم که ب... نه خب نه رابطه جنسی هم که اون بخواد که ندارید، ایشون چرا میخواد تو این زندگی بمونه؟
خیلی نمیدونم، فکر میکنم خیلی وابسته است و فکر میکنم دیگه کجا بره، یعنی حالا چون برادر بزرگترش هم ازدواج نکرده و پیش مادری زندگی میکنه، حالا شاید یه جوری حس میکنه سردار مامانش اینا هست و مامانش هم گفته سازنه تو دستشو نگیری بیای، حق نداری خونه ما بیای و نمیدونم همش تو این چیزا هست. یعنی بقیه هم بهم میگن، میگن خب اون شرایط خودشو میسنجه میبینه که خیلی چی داره از دست میده، ولی تو هنوز خب یه سری موقعیت هایی داری چه بخوای ازدواج کنی چه کار کنی.
نه یه ذره حرفتون راستیش، یعنی شما چه موقعیت هایی؟ زن جدا شده طلاق گرفته در ایران موقعیتش آه. بهتر از یه مردیست که جدا میشه؟
نه من که این نظر خودم نیست.
آخه نه آخه نظر نه سب کن آخه اگر نظر خودتون نیست نظر غلط دیگران رو چرا تکرار میکنین؟ نه ببینید عزیز، نه یه مقدار واقع بین باشید، مسئله به نظر من غیر از ایناست، یعنی موضوعها باید چیزای دیگری باشه. حالا ایشون آمده و گریه میکنه، موضوع دلسوزی هم به کنار، خیلی خوب بهش بگید بیا بریم پلو روانشناس، دو تا چیز رو، یکی این که واقعا همدیگر رو بهتر و بیشتر بشناسیم ببینیم به درد هم میخوریم، دوم اگه مسائل و مشکلاتی داریم در مورد اونا کاری بکنیم و درستش بکنیم. ایشون وقت نظرش چیه؟
بالا مشاورم رفتیم به خاطر همین مشکل خود ازده، مثلا مشاور من یه حالتی داره که خیلی زبون به قلن داره و اهل این سفسطه و این چیزا کردن هست.
خب چه سفسطه ای کرد؟
گفت از لحاظ علم، مثلا بهشون گفت از لحاظ علمی این کار شما مشکله که خود ازده میکن و توی رابطه ازدواج هستیم و الان شما این کار میکنی. بعد دقیقا وقتی اومد بیرون بهش گفتم که من این هم سال میگفتم دیدی اشتباه نمی کنم و تو همیشه به من گفتی تو مشکل داری، تو برو تو با این مورد مسئله داری، و گفت نه دکتر نظر شخصی خودش رو داده چه دلیلی داره و اینها، من که قبول ندارم اینها. مورد دیگه هم که رفتیم، یعنی یه مورد دیگه فقط اومد و اینها با هم رفتیم و اینها هرچی مثلا
نخیر ساده است نزدم سب کنید سب کنید. شما حرفتون این است که ما نظر شخصی دکتر رو قبول میکنیم اگر مخالف نظر من و تو باشه، اگر نه خداحافظ. یعنی دیگه بهش اجازه این بازی رو نمیدید. نظر شخصی نظر شخصی است، اولا که نیست، ولی برفرض که نظر شخصی باشه، من میخوام مانند نظر شخصی اون رفتیم اونجا، ما میخواستیم نظر شخصی کسی رو بشنویم بعد بهش اهمیت ندیم که نمیشد. نه هم همسرش
میگم ولی خب گوش نمیده، میگه نه دلیل نداره من با این موافق نیستم.
خیلی خوب بنابراین موافق نیستیم، منم موافق نیستم، منم میرم. ما نمیریم پلو دکتر که با حرفش رای تو ما موافق نیستی بذاری کنار، با چیم پس موافقت بگوی؟ نه ما میریم به دکتر، میریم پلو دکتر میگه این دوا رو بخور، من نه اسم دوا رو میدونم نه خاصیتش نه فایدهش رو، ولی میخورم. ای میای با این نیت بریم دکتر که چیزی که گفت غلط است و بعد از بعد عوض بشه عوض بشه، بریم برای چی اصلا بریم؟
یعنی من بهش یه فرصه دیگه بدم که البته خودش میگه من بیایه ما دیگه هم برام این فرصت رو تمدید کن بدون، من حالا خیلی عوض شدم، نمیدونم کتاب خوندم چون الان یک ماه خورده من ازش دورم و خونه پدرم هستم، چون خودش به من گفت برو من نه دیگه میتونم با تو زندگی کنم، نه فایده داره نه پول اجاره رو هم دارم بدم. یعنی گفت الان خیلی وقت بیکارم، یعنی دو سالی خیلی بیکاری زیاد داشته.
از مالیش چطوره؟
خیلی بده، یعنی از لحاظ مالی خیلی.
چرا تصمیم گرفتید یا ایشون تصمیم گرفتن که شما کار نکنی؟
کار نکنم. البته خب اون بیشتر چیز میکنم، گفت نه من میخوام که تو تو خونه کار کنی و راحت نیستم بیرون بخوای پیش هر کسی کار کنی. هم یه مدتی بود داشتم کار میکنم که این هم انقدر مسائل پیش اومد خانوادگی که دیگه نتونستم اونجا کار کنم، این هم شرایطم جور نشد، ولی اون هم موافق نبود با کار کردن من.
خب آخه ایشون نبود، شما چرا؟ چرا روی خط باشید، بذارید من پیام ها رو بشنیم با هم صحبتون اعلام بدیم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 و یا وبسایت ishurdoctor.com ishurdoctor.com تماس بگیرید.
پیامی از پیام شایانی، وکیل تصادفات.
از شما عزیزانم خواهش میکنم که در ایام تعطیلات اگر مشروب مینوشید هرگز رانندگی نکنید. Don't drink and drive.
پیام شایانی با بیش از 10 سال تجربه و رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و دریافت کننده میلیون ها دلار خساره. پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما.
اگر در لس آنجلس هستید اما لس آنجلس را هنوز ندیده اید، کلاب 670 وی آی پی تورز برای شما پیشنهاد خوبی دارد. هم اکنون با شماره رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید و جای خود را در یکی از تورهای بیاد ماندنی کلاب 670 وی آی پی تورز رزرو کنید. تورهای گوناگون فردی و گروهی با قیمت‌های بسیار مناسب شامل تور دیزنی لند، ناتس بری فارم، سیکس فلاگز ماجیک ماونتن، گتی میوزیم و تور یونیورسال استودیو. برای شرکت در تور شب‌های لس آنجلس، گردش در سواحل جنوب کالیفرنیا و انواع تورهای خصوصی و دست جمعی، گردش با هلیکوپتر و یا تور مورد نظر خود با کلاب 670 VIP Tours تماس بگیرید. 1-877-397-6670 1-877-397-6670. اطلاعات بیشتر در سایت club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هستید در مورد این
که من فکر نمی کنم آخه شما نه در ازدواجتون کارتون رو درست کردید، در آشناییتون و ازدواجتون، نه بعدا در دوران زندگی زناشویی یه دفعه تصمیم بگیرید که میخواید جدا بشید، بعدم اونم موارد خاصی رو ذکر نکردید. یعنی چیزایی که دارید میگید بد است و امیدوارم همسرتون قبول کنه که با شما برخورد بهتری داشته باشه. بعد اگر ایشون قبول کردن که و به قول خودشون رفتن حالا کتاب خوندند و با مسائل آشنا شدند و دری رو باز کردن، خب من فکر میکنم که اقلا برید به این دلیل که اولا شاید یه راهی باشد و دوم اینکه حداقل شما خودتون رو بشناسید که چی کار دارید میکنید. برای که من خیلی با نوع برخورد شما، نه با ازدواجتون نه بعدن با کارتون که او گفت و چنین و چنان، آخه شما هم برای خودتون یه حقوقی باید قائل میشدید، احتمالا اگر نظری متفاوت میداشتید رو یه جوری باید پیش میبردید، ولی اینگونه خب یه ذره اوضاع بد و بدتر میشه. ولی من خیلی راحت نیستم از اینکه بگم شما جدا میشید بعد حالا یه فرد مناسبی پیدا میکنید، دلیلی برای اونم نمیبینم. بنابراین کوشش رو تو این زمینه بکنید. یعنی ما قرار نیست وقتی با مسائل مشکلات روبرو میشیم جدا بشیم، ما قراره تمام چون ها رو ازدواج کردیم اونم 6 سال، بهترش این است که همه راه ها رو، احتمالات رو، امکانات رو بررسی کنیم، کمک بگیریم، پیش بریم، ذره صبر کنیم، فرصت بدیم. ولی اگر دیگه همه راه ها به بن‌بست رسید و چاره‌ای نبود و ادامه زندگی خیلی بدتر از پیامدها و عواقب طلاق بود، خب اون موقع میشه بحثش رو مطرح کرد. ولی فقط به صرف اونم مواردی از این قبیل که درست است، بد است، تاییدش هم من به هیچ وجه نمی کنم، ولی اینا چیزی نیست که آدم به خاطرش واقعا بیسته و بگه میخوام جدا بشم. مسائل دیگر رو متوجه هستم، به همجه هست که فکر میکنم چون همه مواردیست که قابل حله، چه بهتر که یه مقداری با کسی صحبت کنید و کمک بگیرید، ولی اگر دیگه درها همه بسته شد اون وقت است که انسان چاره‌ای جز یه تصمیم اساسی نداره. ولی الان در شرایطی که میفرمایید من خیلی باش راحت نیستم و فکر نمی کنم شما همه فرصت ها و امکانات رو ارزیابی کرده باشید و ازش خبر داشته باشید. بعدم یه روانشناس بهتری یا خوبی پیدا کنید که خاطرتون آسوده بشه، توان ایجاد یه ارتباط رو و بعدن تاثیرگذاری رو روی شما و همسرتون داشته باشه. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام نام کنم خواهیش میکنم. رادیو هم بفرمایید. الو.
سلام آیتون.
سلام بفرمایید.
آیتون خسته نباشید، خیلی خوشحال که باهاتون صحبت کردم.
من یه مشکلی با صدای شما دارم، میتونید یه کاری بکنید که صدای تلفنتون شفاف بشه؟
بله بله. آیت بهتر شد الان؟
الان خیلی خوب شد، متشکرم. بفرمایی.
مخشم. جناب دکتر، من دو تا سوال دارم. سوال اول هم این هست که چجوری میشه آدم وقتی که توی موقعیت اجتماعی بد قرار میگیره به این معنی که ناراحت میشه، عصبانی میشه، با یکی دعوا میکنه یا اینکه مثلا حالا اون طرف بهش کسی توهین میکنه، آدم خودشو درگیر ناراحتی بعد از این نکنه و بعدا دوباره بهش فکر نکنه که باعث آزار خودش بشه؟
آخه من نمیدونم موضوع چی عزیز. اولا قسمت اولش مقدار سوال است. من شما معمولا قراره به محیط هایی بریم و با افرادی ارتباط داشته باشیم که دلیل برای جنگ و دعوا نداشته باشیم. حالا برای چی بریم؟ یعنی فرض بفرمایید بسیاری از ما به هزار تا مهمونی و فرض کنید جلسات مختلف رفتیم، توی یکیش هم دعوا نبوده. نه اینکه ما نگیم دعوا نبوده، ما رفتیم و آمدیم، یه تفاوت هایی وجود داشته که خب داشته، ولی اینکه من پاشم برم یه جایی که توش دعوا بشه، خب این مقدار سوال است اصلا برای چی رفتم؟ برای که اون برای من اصلا موضوعه. چرا شما
من خدمت میگم آقای تو بعد ما اونجا توی در واقع آپارتمان زندگی میکنیم که طبعا 12 تا خونه کوچولوه که زندگی خونه دانشجویی هست. بعدش در واقع من اینجا به صورت والنتیر از یک سال خورده ای هست که مدیریت اینجا رو به گرفتم و تا الان خیلی خوب پیش میرفته. یعنی همه چیزا رو در واقع سعی کردم یه سیستمی درست بکنم که خودش کار بکنه و بقیه رو خودش از خودش مراقبت بکنه. منتها خیلی وابسته است این روند همکاری هر آدم، هر تمام آدما. و متأسفانه یه نفر از تیر این 12 نفر که همه ما هستیم خیلی آدمی هست که اصلا دلش نمیخواد از مسئولیتی که مجبور نباشه بدش میاد و خیلی متأسفانه خیلی هم بد برخورد کرده. و بعد از اینکه مثلا من بهش گوشزد کردم، بعد از یه مدت زیادی جلسه کردم، روش مختلف رو تست کردم که ببینم که چجوری میخواد این، یعنی راهی هست که بتونه به صورت نرمال مثل بقیه کارش رسیدگی بکنه. زیاد متأسفانه من خیلی برخورد خیلی خیلی زننده و زشت و یه سری تورنای پرسونال و اصلا بیست خیلی عجیب و این متأسفانه من رو مثلا نگران کرده. دارم دنبال این مکانیزم میگردم که وسط قانونی بشه این مسئله رو حلش کرد. یعنی که حالا از تذکر گرفته تا پانیشمنت تا این که نمیدونم حالا اون سیستم قانونی که کامپلین آدم اگر بکنه و بعدش یه چه اتفاق گرفته من دقیقا نمیدونم، ولی حالا از این طریق دارم انجام میدم. منطقه خیلی بده، یعنی به نظر من یه موقعیت اجتماعی خیلی یه تنسی هست موقعی که هم بالاخره توی یه جایی مشترک داریم زندگی میکنم و اینا. یه موقع اون در واقع ذهن من رو مشغول کرده.
نه ببینید عزیز، اولا ما یکی از کارهای بسیار ریسکی در هر جامعه این است که من و شما مسئولیتی قبول کنیم بدونی که اختیارات و قدرتی داشته باشیم. این نوع کارهایی که شما میفرمایید که اول اشاره کردید که داوطلبانه است، معمولا یه عالمه مسئولیت و وظیفه و تکلیف به دوش آدم است، مثل داستان پدری و مادری است، ولی بعدن اختیاراتی نیست. خب اینا هم یه مقدار کارهایی است که از اول باید بدونیم با ریسک قبولش کنیم. این شماره یک. دوم، مردم در این گونه موارد مخصوصا وقتی وارد یه محیطی میشن که انتخاب ها همین جوری است، حالا 12 نفر تو 12 تا اتاق یا هر چیزی به عنوان دانشجو هستند، هیچ کس تقریبا به یک اعتبار مانند دیگری نیست و مچ دیگری نیست و بنابراین همیشه اشکال اختلاف وجود داره. سوم، اینکه برخی از آدم ها بیمارن، برخی از آدم ها با مادرشون هم میجنگیرن، با باباشون هم دعوای فیزیکی میکردن، برادرشون هم کتک میزنن. حالا شما چه انتظاری دارید که بیان اونجا یک مرتبه آدم های خوبی از آب در بیان؟ یعنی شما یک کاری رو قبول کردید که باید میدونستی توش میتونه خیلی چیزا باشه. یعنی این هست، این آدمم که به نظر میرسه با توجه به توصیفی که گفتید این چنینه. حالا سوال من این است که ایشون بد عمل کرده، تنهایی در ارتباط با شما بوده یا دیگران هم درگیر این ماجرا بودن یا حاضر بودن؟
یه نفر حاضر بود توی یکی از گفتگوهایی که داشتیم و البته من الان یه نامه تنظیم کردم، سعی کردم نامه بنویسم که ماجرا رو توضیح بده و در واقع یه کیس درست بکنم واسه این.
نه کیس برای کجا؟ آخه برخی از وقت این کارا اخلاقی و برخی از وقت اساس نامه یا اینها میتونه باشه، ولی میتونه قانونی نباشه.
نه قانونی هست، یعنی در واقع واسه لندلوردی که واسه لندلوردی که ما داریم که در واقع ساختمون به متعلقه، به اون اورگانایزیشن، و 6 نفر تا الان پایون امضا کردن.
خب
همه معترض هستن که ایشون یه فرد چیز خیلی پرخاشگر و
ابنرمال. خب شما اگر یه آدمی دستم کنید ببینید چون جنبه شخص، من اگه بدونم یه آدمی دیوونه است من اذیت نمیشم. گفتم ما دوستانی داریم که میرن تیمارستان، خب در تیمارستان یه مریض هیچی نمیگه، تازه دلام میشه، دست و پای روانپزشک رو هم میبوسه، میفته رو پاش، ولی روانپزشک بعد از اینکه بهش دارو میده و کمکش میکنه، هفته بعد که میره شروع میکنه فحشای رکیک به روانپزشک دادن، روانپزشک خوشحالم میشه، ولی طرف حالا داره خوب میشه، قبلا مریض سر بود. او به این صورت نگاه میکنه که ملاکی نیست که با من چه میکنه، ملاکی نیست که او کیه. شما اگر اولم عرض کردم اگر باورتون است که شما با یادم ناراحت و ناراضی روبرو هستید، چه مسئله رو شخصی میکنید وقتی بدونید که با فرض رو بر این میگیریم که با مادرش هم از این بدتره، با پدرش هم از این بدتره، حالا شما انتظار دارید با شما خوب باشه. داستان تصمیمی که میگیرید عمل کنید تو میفهمم، اونو من باش ولی چرا شخصیش میکنید؟ چرا بیخودی ذهنتون رو بهش مشغول میکنید و چرا اونجا بشو؟ بعدم مخصوصا وقتی که شما میبینید از 11 نفر بقیه یا 10 نفر بقیه 6 تا آمدن حاضر شدن که این کاغذ رو امضا کنن به عنوان یه آدم مزاحم، دیگه من جایی باقی نمیمونه که نگران موضوع فردی و شخصیش باشم. این که حالا این تصمیم شما درسته یا نیست، آیا این میتونه مسائلی به وجود بیاره، من نمیدونم، اون یه قصه دیگری است، برای که با آدمای دیوونه قرار نیست ما سر به سرم بگذاریم، بلکه یه راهی باید پیدا کنیم که اونا در صحنه نباشن و تو زندگی ما جایی نداشته باشن تا اینکه جنگو باشون شروع کنیم. برای حالا تازه نمیدونم اون جنگ رو چه جوری میبینه و اصلا چه نتیجه و فایده ای داره، اون ای خواستید بحث دیگه است، ولی چون مسئله رو شخصی مطرح کردید، من چه دلیل داره که نگران باشم که کسی که بیماره به من چی میگه، اصلا چه اهمیت داره قضاوت و نظر او؟ و بله شما که نمیتونید مبنا رو این بگذارید که این قاعده است، قاعده است، کی گفته قاعده است؟ قاعده است که اون نمیواد، آدما خودشون رو میکشن، آدما دیگری رو میکشن، قاعده و قانون مثلا فرض کنید یه محیط زندگی رو که رعایت نمی‌کنه، بله کار بدی است، بسیار خوب، ولی اینکه من بخوام زندگیم رو این کارا بذارم یه ذره جای گفتگو داره، بعدم نگران بشم یا انتظار و توقعی داشته باشم که نباید چنین باشه، درست مثل اینکه من برم سر یک کلاس بکنم همه شاگردا سالمن، خب نیستن، همیشه تو کلاس‌های من به هر حال آدم گرفتار بیمار پیدا میشه و خیلی از اوقات از پرسشایی که می‌کنن، حرفایی که می‌زنن میتونه هیچ احساس و نظر خوبی درش نباشه، ولی این یه واقعیتیست که شما وقتی به صورت ناشناخته با موضوع برخورد میکنید همیشه باید انتظارش رو داشته باشید، درست مثل مامورین پلیس که مرتبه ماشین نگه میدارن این دفعه میبینن طرف هفتی رو کشید و یه تفنگ بهشون زد حتی کشتشون، در حالی که اونا مثلا برای اینکه استاپ ساین نایستاده نگرش داشتن، موضوع هم یه تخلف رانندگیست ولی کار به کشتنشون میرسه. ما تو همچی دنیای زندگی میکنیم، برای این شخصی و فردی کردنش حساسیت شماست، یعنی شما یه پیام به من میدید، امیدوارم چنین نباشه، ولی پیام شما میتونیم باشه که من بدن شیشه‌ای دارم و میخوام برم جایی که همه سنگ میندازه، خب جای من اونجا نیست، من اگر یه آدمی هستم که مسائل و مشکلات آدم ها رو شخصی و پرسونال میکنم که قرار نیست مسئولیتی اونم مخصوصا داوطلبانه بپذیرم. چرا؟ بذاری که دیگه این کارو بکنه، یعنی از اول من با خیلی کارتون راحت نیستم، مثلا اگر یه ویژگی روان داری و بعدم نوع به گونه‌ای که شما مطالب رو بیان میکنید به من یه پیام میده که آدم دقیق و مرتب و منظمی هستی و آدم دقیق و مرتب و منظم میتونه درباره خودش این انتظار و توقع داشته باشه، ولی درباره دیگران نه، برای که دیگران یه جور دیگه زندگی میکنن و گفتم آدمی که به خوابش یا غذاش یا به زندگیش یا به پدر و مادرش اهمیتی نمیده، حالا قرار نیست به منی که اونجا مثلا یه مسئولیت اداره کردن یه مجموعه رو دارم اهمیت بده. یا اصلا بسیاری از آدم‌ها هستن که به مجردی که شما گفتید من یه سمتی دارم مثلا با شما جنگشون شروع میشه، خیلی هستن که اصلا جنگشون با اتوریتیه، همینقدر که شما بگید من رئیسم، سوپروایزرم، مدیرم، معلمم، پلیسم، از شما بدشون میاد،
به دلیل آسیبایی که در کودکی مثلا بین بیشتر 3 تا 6 سالگی خورد. یعنی این جدالی است که خیلی با اتوریتی دارن، یا تو سنای بزرگسالی بین 12 تا 18 افرادی که آسیب دیدن و قدرت یه مقداری اونها رو به حساب خودشون، حالا یا واقعی است یا خیالی است، اذیت کرده، با هر اتوریتی میجنگن. همینقدر که شما در 11 نفر اونجای سه شما میگید من مثلا مسئولیت دارم، حالا شما آدم بدی و شما دشمنشید و حالا باید با شما شروع کنه به جنگیدن، در حالی که با اون 10 تای دیگه اصلا کاری نداره. بنابراین اونها رو باید تو اون چارچوب دید، مسئله شخصی رو. اما اینکه واقعا شما موردی یا کیسی دارید که بتونید مطرحش کنید و نتیجه بگیرید و بعداً اون آدم رو به واکنشی و رفتار نامناسبی وا ندارید، من نمیدونم. به همین جاست که تو این گونه موارد یه مقداری باید محتاطانه حرکت کرد و ضمناً باید پذیرفت که آدم‌ها مختلف و متفاوتند و با وجودی که قاعده و قانون رو ممکن رعایت نکنن، ولی ما یه مرتبه نگهبان و پاسدار قوانین و مقرراتی که غالب اوقات هم خیلی عادلانه و منصفانه و واقع بینانه هستن نیستن که نیستیم. من که نمیتونم
من متوجه فهمش نستم، ولی خب در مورد این که ایشون واکنش خیلی عجیب غریب نشون بدن، من متاسفانه خودم مطمئن نیستم. یه خانم هستن و متاسفانه به همین دلیل خب خیلی آدم خیلی سخت هم میشه بحث کردن باشون، نه به دلیل خانم بودنشون، نه به دلیل
اشکال
منطقی، به خاطر بالاخره
به آره چون همیشه میتونن شما رو متهم به یه چیزایی کنن یا به هر حال حرفایی بزنن که کار دستتون بده، یعنی میخوام اونم بتونن.
بله من تماما مکالماتی که با ایشون داشتم رو ضبط کردم.
آخه معلوم نیست شما نه آخه ببینید عزیز شما اگر مکالمه
نه
نمیدونم شما از کجا تلفن میکنید که مشکل نداره.
از اروپا.
ها حالا خیلی جواب امریکا داره. امریکا مگر اینکه طرف بدونه که شما ضبطش میکنید در غیر صورت غیر قانونی است، مگر وقتی که ماجرای خطرای جدی یا خطر جان باشه که اون هم تازه جای گفتگو داره. یعنی میخوام به شما بگم که معلوم نیست اینا خیلی دادگاه پسند باشه و بعدم یه مقداری مواظب باشید. حالا بذارید برای اینکه مطلب رو از یه دید دیگه اگر مورد نظر شماست، برای که به نظر میسته مطلب دیگه هم هست، بذارید پیام ها رو بشنوید، به خاطر آسوده صحبتتون رو با هم ادامه بدید. لطفا روی خط
باشید. خیلی متشکرم.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت‌ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه 1 دادگستری در ایران املاک شما را بازپس میگیرند. میهنکو قادر است مشکل بانوانی که توسط شوهرانشان از ایران ممنوع الخروج شده‌اند را نیز رفع کند تا با خیالی آسوده از کشور خارج شوند. در موارد دیگر مانند امور طلاق، انحصار وراثت، دریافت شناسنامه فوری، اجازه دهید میهنکو کار شما را قانونی به سرانجام برساند. میهنکو 408-249-9827 نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید، با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خرید یا فروش املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام می‌دهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی و همکاران 408-249-9827 408-249-9827 عضو 08
670 AM KIRN رادیو ایران بار دیگر شما را به روز پرید دعوت می کند. نخستین روز سال، شنبه اول ژانویه سال 2011 میلادی، گزارش زنده 122 رژه گل سرخ از پاسادینا، ساعت 8 صبح با همکاری KTLA کانال 5 از 670 AM KIRN رادیو ایران. توجه شما را به این برنامه جالب و شنیدنی جلب می کنیم. سال نو میلادی مبارک.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. جمعه 31 دسامبر شب نیو ایر با صدای گرم و عاشقانه نوش آفرین.
شب تو شب منه، از شب عاشق شدنه، بیا برقصیم که شب
نیشافرین همین جمعه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن 858 792 2233، 858 792 2233.
شنوندگان گرامی به 670M KRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
برای تو
جان،
من این مسئله دیگه خواستم بگوشم به این خیلی ارتباط نداره.
بفرمایید.
در مورد این هست که چجوری آدم میتونه تو زندگیش بهتر برنامه ریزی بکنه و بیشتر به خودش متکی باشه. من از این مثال میزنم خدمتون. من الان به عنوان مثال جایی که الان دارم درس میخونم و کار میکنم که البته یکی هست حرفش، به عنوان مثال من شاید دیگه مثلا 2 هفته است که تقریبا هیچ کاری نکردم، یعنی کاری که دوست داشتم فقط کردم و بازدهی من که کارهای خوبه که شما فرض فرمایید که همه دوره هم دیگه باید بشنیم تو جایی که من کار میکنم 4-5-10 نفر حالا هشرا کرد، بعدش یه موضوع مطرح بشه همونجا در موردش فکر بشه و همونجا هم بسته بشه. وقتی که به چنین موضوعاتی میرسه من بازدهیم خیلی خوبه و مثلا کسی که سوپروایزر من هستم توی درسم ایشون این موضوع خیلی خوب میدونه، وقتی که همچین مطلبی هست مثلا همیشه خیلی اصرار میکنه که من اونجا باشم. ولی تو موضوعی که نیاز به کار مستمر داره و پیگیری بلند مدت متاسفانه من خوب نیستم توی زمینه. میخوام بپرسم که چجوری میشه آدم بیشتر به خودش متکی باشه که برای خودش برنامه‌ریزی بکنه و نکاد همیشه نتیجه کارش رو مرتبا به کسی گزارش بده.
البته مطلب میتونه این نباشه عزیز. برخی از اوقات ماها در یه زمینه‌هایی توانایی و مهارت‌هایی داریم که مثل اینکه اگر شما بسکتبالتون بهتر از تنیستونه با همین خود بسکتبال بازی کنید، نه تنیس. بنابراین ارتباطی به هم میتونه نداشته باشه، برای که اونجا یک جمعی بحث و گفتگو. خیلی از اوقات آدم‌ها در ارتباط با دیگران است که توانایی برانگیختگی و تحریک رو دارن، مغزشون حتی بهتر کار میکنه، با سرعت میتونه حرفا رو پروسس کنه، جواب تندتر و سریعتر یا بهتری دارن و یا اصولا توانایی ابراز عقیده دارن. خب اون یه مسئله است. اما یه زمانی است که شما یه کار سختی میخواهید بکنید که دوست ندارید. به همین جهت که مثلا فرض کنید در امریکا وقتی شما تو دبیرستانها کوچ بسکتبال بچه‌ها هستید، وقتی بچه‌ها بگید بیاید بسکتبال بازی کنین همه خوشحالن، وقتی بگید حالا باید تمرینایی بکنیم حتی بدون توپ، حالا بیاید ورزش بکنیم نرمش بکنیم، همشون جیغ و دادشون میره بالا برای که اون کارو دوست ندارن و در حالی که هر دوتاش یه جزی از یه بازی بسکتبال. پس این اول مطمئن نیستم این تفکیک شما شد. دوم اینکه شما شاید مسئله کار بلند مدت اونقدر نیست، کاریست که انتخاب زمان و مدت و شدتش اینا به شما مرتبطه. اینجا در جمع همه دارید حرکت میکنید مثل نشستن توی اتوبوسه، اونجا شما بهتون میگن فرض کنید این 10 ساعت کار رو دارید، 5 روزم وقت دارید. خب میتونید 10 ساعت کار رو تو 2 روز اول بکنید، میتونید تو روزهای آخر بکنید، میتونید نصفش انجام ندید. بنابراین اون بر میگرده به نگاهی که شما به موضوع یک درد و لذت دارید، بعد برمیگرده به مفهوم زمان و اینکه شما چگونه حال آینده رو در مقام هم قرار میدید و بعدم بسیار از اوقات اگر شما یک کسی بودید که مقدار علائمش رو نشون میدید که از کودکیتون یه مقدار اونا به شما گفتن چی کار بکن، یه تمایلی در شماست که هر کاری که بهتون بگن بکن و نکنید، به دلیل اینکه ای ما از در کودکی احساس کردیم که در یه اجبار و در حال شرایطی هستیم که بدون موافقت ما از ما چیزی خواسته میشه، مثل آدمی است که نه به کاری که دوست داره بلکه به بیگاری میکشنش، در اولین فرصتی که مسئول نباشه خودش رو آزاد میکنه و کار رو ادامه نمیده. این موضوع برمیگرده به مسئله به مدیریت وقت در شما، تایم منیجمنتتون. وقتی که قبول دارید که باید یه گونه ای عمل کنید تا به نتیجه برسید، به همجد از که من همیشه عرض کردم آدم های زندگی رو میتونن ببرن تو این زمینه که امروز رو مساوی فردا میدونن و اگر شما درد امروز رو مساوی درد فردا بدونید و لذت امروز رو مساوی لذت فردا بدونید، در این حرکه قرار 10 ساعت کتاب بخونید که دوست ندارید تو 3 روز، این 10 ساعت رو روز اول دوم تموم نکنید که روز سوم راحت باشید، تا اینکه روز اول دوم بچرخید بذاریدش به روز سوم. علت چمین است که اگر امروز رو مساوی سه روز دیگه میگیرید، خیلی خب من دری رو که باید الان بکشم یا سه روز دیگه الان میکشم، برای که دیگه حداقل ذهن من از فکر این درد و نگرانی مربوط به اون آسوده بشه، چون دردی رو که امروز بکشم کمتر از دردی است که سه روز دیگه میکشم، به دلیل اینکه دو روزم رنج بردم بی فایده و روز سومم درد من افزون شده، به ویژه اینکه پشتش هم استراحتی در کار نیست. خب من اگر یک کسی باشم که از کودکی یاد نگرفتم که لذت و پاداش رو به تأخیر بیاندازم و به استقبال ضرر و خطر برم، معلومه موفقیت چندانی پیدا نمی‌کنم. در حقیقت مثل اتومبیلی است که چون بنزین نداره تو سرازیری تون میره، تو سربالایی میست و شما از این بابت مسئله در خطرید. غالب اوقات این نشون دهنده یه زمینه است برای ناامیدی و منفی بودن و خوشبین نبودن. در این حال از جانب دیگه برمیگرده به این که من باوری به فردا ندارم. قول و قرارایی که در کودکی به من گذاشتن چون برآورده نشده، باوری ندارم که این میگن این کارو بکن فردا این رو به دست میاری، این درست باشه. ذهن من یه همچی استدلالی رو فریبکارانه و دروغ میدونه، در حالی که آدمایی هستن که چون پدر و مادرشون هرچی بهشون قول دادن و قرار گذاشتن انجام دادن، باور دارن که آنچه که گفته میشه از جانب هر کی فردا اتفاق خواهد افتاد و معلومه که به خاطر این باور به تحقق وعده و وعید میتونن کار رو امروز انجام بدن، پاداششون رو فردا بگیرن. یه مقداری باید ویژگی‌های روانی خودتون رو، کودکیتون رو نگاه کنید و بعد از اون به عنوان یه انسان آزاد بزرگسال با خودتون حرفتون و قرارتون این است که من هر کاری رو که باید انجام بدم دو روز زودتر باید انجام بدم. و اینو نه اینکه دروغ به خودم میگم که بگم چهارشنبه دوشنبه است، نه، چهارشنبه چهارشنبه است، دوشنبه هم دوشنبه است، ولی من امتحان چهارشنبه دارم، من دوشنبه آماده. و به تدریج خودم رو وادار میکنم به این که کار رو انجام بدم و دو روز آینده ای رو که دارم یا بعدی رو که دارم بعد از دوشنبه راحت و آسوده باشم. و الا همطور که عرض کردم، شما تا زمانی که کار سخت نشه و یقتون رو محکم نگیره و خطر و ضرر شما رو به صورت جدی تهدید نکنه، نمیاد کار رو انجام بدید. از طرف دیگه برخی از اوقات ما یه مقداری بازیگوشیم و به دنبال لذتیم. خیلی از اوقات به این امید هستیم که شاید معجزه اتفاق بیفته و به قول معروف ستون به ستون فرج، شاید تو این فاصله ای که ما کاری نمی کنیم معلممونم مرد، بنابراین اون اسایمنتمونم یا قراری هم که داریم موضوعش منتفی است. اینا همش نظامای ذهنی است که برخ از اوقات در انسانها بسیار غلبه داره و امروز میدونیم که این بزرگترین عامل استرس، فشار روانی اجتماعی است. بنابراین من خودم تو زندگیم تقریبا هر کاری که نسبتا مهمه که باید انجام بشه رو یکی دو روز قبل انجامش دادم. هیچ وقت من روز آخری یا لحظه آخری نیستم. به همجه که من اگر ساعت 7 شب تو خونه هستم و فکر برم که فردا باید یه چیزی رو با خودم ببرم، اون موقع ورم دارم میارم زارم دم در که فردا صبح که من حتی برخی از وقت برم گوشم تو اتومبیل. یعنی من فرض کنید دو چمدون داشتم، فکر کردم الان راحت تره ببرمش تا زمانی که مثلا کچلوار پوشیدم و یه ذره مشکل مثلا سنگینه، اینو شب آوردم گوشم تو اتومبیلم که فردا که میرم احتیاج ندارم در اون شرایط چمدونم ببرم. یا اگر صورت حسابی رو باز میکنم همون موقع مینویسم چکش رو، اگه پولم نداشته باشم میذارم اونجا که با یه مدالی روش میرسم کی باید پست بشه. ولی من وقت ندارم که یه صورت حساب رو 4 دفعه باز و بسته کنم، در حالی که بسیار از ما یه صورت حساب میان میذاریم اونجا، 3 روز بعد با دو صورت حساب رو نگاه میکنیم، نه هنوز وقت داریم، بعد نه نداریم. این کلام که وقت هستی که از خطرناکترین حرف هست، خطرناکترین حرف. تمام آدمایی که معتقدن وقت دارم یه سوال این که چرا الان انجام ندی؟ به همین جهت است که اگر شما پروی من نشست باشید، این دیروز که پریروز که در دفترم اتفاق افتاد، دوستان اونجا تشتاشتن گفتن من با این آدم صحبت میکنم، پیش خودم خب بذار الان تلفن کنم، شما به من بگید این کارو بکن و من به من تا بگید من تا 1 ماه دیگه لطف کنی تلفن کنی به این آدم و سفارش من بکنی، برای که من مثلا تو فوریه این آدم رو میبینم، من امکان نداره صبر کنم، من بلافاصله موقع حرفمو میزنم و خودم رو خلاص میکنم. به همجرد از که من معمولا کار عقب افتاده ندارم و اصولا یه ذرم جلو هستم. تو زندگیتون باید به تدریج خودتون رو به این عادت بدید، برای که کاری رو که باید انجام داد باید انجام داد، کاری که باید انجام داد برای چی به فردا موکول کنیم؟ روزی به فردا موکول میکنیم که معتقدیم فردا رنجش کمتر از امروز اصلا، و یا معتقدیم امروز کارهای دیگه که میخوایم بکنیم لذتش خیلی بیشتره، معمولا نه. و این فریب رو آدم نباید به خودش بده، یعنی باید بپذیریم امروز مساوی است با فردا، درد امروز مساوی است با درد فردا، لذت امروز مساوی است با لذت فردا، پس بهتره درد رو امروز بکشیم و لذت رو فردا ببریم. تا لذت رو امروز ببریم و درد بیشتر رو فردا بکشیم، تازه لذت امروز رو هم کاهش پیدا کنه به خاطر احساس بدی که از درد فردا داریم. به همین جهت است که موفقیت و حتی سلامت روانی و خوشبختی موکول به این است که من و تو به استقبال ضرر و خطر بدیم و به تأخیر بیاندازیم لذت و پاداش رو، نه اینکه نه انجامش ندیم. به همین جهت است که از نظر علمی هم میشه کاملا ثابت به یه آدمی شما $300 بدید و بگید این برای 30 روز، وقتی بیشترین لذت رو و کمترین رنج رو میکشه که روزی $10 خرج کنه. در حالی که یه افرادی که اینجوری نگاه نمیکنن اون $300 رو 3 روز اول خرج میکنن، بعد 27 روز رنج بسیار میبرن برای که هیچی پول ندارن. البته اون آدمایی هم که اینقدر گرفتار و بیمارن که $300 رو خرج نمیکنن، میذارن برای یه روز مبادا، اونا مریضن ها، برای که اونم خودش گرفتاریه. من میتونم بفهمم که $6 که 2% یا $9 که 3% بذارن کنار، اما بقیهش هم باید خرج کرد. و الا آدمی که امروز هم خرج نمیکنه، هم وحشت از نداشتن و هم وحشتی که برای همون پولی که داره درش پیدا میشه میتونه کار دستش بده. به هر جز که درست مانند یه چیزیست مثل غذا، مثل خواب، که مهم میشه که من هر روز غذامو بخورم، هر روز خوابامو داشته باشم. و یکی از گرفتاری هایی که الان در بسیاری از این جوامع سنتی وجود داره این است که ما 5 روز کار میکنیم بعد 2 روز بیکاریم. همین مطالعات هم نشون میده افیشنسی و کارآمدی و کارایی دوشنبه از همیشه بدتره. برای این شنبه شنبه هیچ فایده ای نداره، سه شنبه ذره بهتر میشه، چهار شنبه و پنج شنبه بهتره، جمعه 2 مرتبه به حساب روز شنبه و 1 شنبه خراب میشه. و من و شما قرار است که نگذاریم که حتی محیط و شرایط با ما چنین بکنه. و به همین جهت است که حتی من درباره بچه ها، نه اینکه به درد و رنج مرتبطه، باورم این است که همینقدر که بچه ها مرسی بیرن بهتره 5 روز هفته رو برن، برای اینکه این ریتمیست که حداقل در خارج هست، در ایران مثلا 6 روز رو، تا اینکه مثلا 2 روز یا 3 روز برن و وسطاش یه مقداری بود و نبود اینجا داشته باشن. علتش هم این است که جهان طبیعت بسیار مرتب و منظمه، با ثانیه و هزارم ثانیه و هزارم سانتیمتر و هزارم گرم کار میکنه. ما تو همچین دنیای ظریف و دقیقی هستیم که با اعداد ریاضی میشه توصیفش کرد، اعداد ریاضی که کاملا قطعی و مطلقند. و روزی که ما در یه همچین دنیای زندگی میکنیم، اصلا نمیشه چانه زد و 3 رو 3.5 دانست و 7 رو 8 دانست. این کار رو نمیشه کرد. بهتر است که 3 رو 3.5 ندونیم و 7 رو هم 8 ندونیم. و روزی که با یه همچین دقتی موضوع برخورد میکنیم، معلومه که مواظب و مراقب خواهیم بود. این که شما کارا رو احتمالاً به تأخیر میاندازید یا خودتون رو در وضعیتی قرار میدید که آخر کار همیشه کم بیارید، متاسفانه به صورت یه عادتی در میاد. زمینه هایی هم از خودخواهی داره، زمینه هایی هم از بی‌اعتنایی به واقعیات داره. حالا تا زمانی که این کارا رو با خودتون میکنید، خیلی از اوقات میشه فهمید که رنجش رو هم خودتون برید. متاسفانه بسیاری از مردم این رو با دیگران میکنن. یعنی یه آدمی که دیر حاضر میشه، همیشه اون آدمی رو که به موقع، نمیگم آدمی که عجله داره و نگرانه، آدمی که به موقع حاضر میشه رو آزار میده و اذیت میکنه. اون آدمی که کارش رو میذاره روزای آخر، بعدم میتونه محیط اطرافش رو بسیار متشنج بکنه و گرفتار و نگران. بنابراین اگر شما در مورد با خودتون چنین هستید، میشه فهمید، برای که هزینش هم خودتون میدید. اما بسیاری از مردان و زنان هستند که در همکاریشون یا تو ازدواجشون یا ارتباط با فرزندانشون چنین میکنن، و اون وقت است که این دیگه اون موقع خودخواهیه، اون موقع خودمشغولیه، اون موقع از خودمداری و خودمحوری است و درست مخالف است با خوددوستی و دگردوستی. به همین جهت است که جهانی این چنین مرتب و منظم احتیاج به نظم و ترتیب داره. از نظر روانی هم کودک انسانی احتیاج به نظم و به خاطر اینکه این نظم رو احتیاج داره، احتیاج به واقعا تنهایی داره. سالمترین بچه بچه است که فقط مادرش او رو یک جور تربیت میکنه و حتی پدر هم اگر کمکی میکنه دقیقا همون کارهای مادر رو میکنه. اما به مجرد که چند نفر آمدند و چند جور با یه بچه برخورد کردن، همین گرفتاری و پریشانی پیدا میشه. این پریشانی گرفتاری تنها در رفتار نیست، بلکه در سیستم عصبی و مغزه. مغز رو اینگونه تصور کنید که وسط 2 تا خانه شما باید از اینجا به اونجا برید. اگر هر روز از یه جا برید، بعد از مدت اونجا خطی میشه و جاده‌ای میشه و کوبیده میشه، بعد میتونید اسفالتش کنید، راحت برید تو بیاید. ولی اگر هر زمان از یه طرف رفتید، همیشه خطر گم شدن هست اگر تاریک باشه و فاصله زیاد باشه و یا حداقل یه مقداری به چاله چوله ها افتادن و راه هموار رو نرفتن. به همین جهت است که مغز احتیاج داره که مخصوصا در 14 ماه اول یا در 18 ماه یا 2 سال اول یک دستی و یک نواختی باشه. مطالعه‌ای هم که دانشگاه ییل در این زمینه کرده که فوق‌العاده جالبه، دقیقاً نشون دهنده این است که مهمترین عامل سلامت روانی در کودک یک دستی و یک نواختی است، سیمنس. و این وقتی که وجود داشته باشه یه مغزی است، نه اینکه تکرار میکنه، مغزی است که مرتب و منظمه. و ما در جهان نظم و ترتیب زندگی میکنیم. ما اول قرار جورابمون بپوشیم بعد کفشمون رو، وارونه نمیشه کرد. ما اول قرار اگر میخوایم 323 بگیریم 323 بگیریم نه 332. و بارها حالا به طنزی هم میشه گفت ما قرار است که نخود و لوبیا و برنج و نمیدونم آب و روغن و اینا رو با دردیک بجوشونیم، آشی درست کنیم و بخوریم، نه اینکه اینا رو بخوریم بعدن روی اجاق گاز بشینیم. اشکال کار بسیاری از مردم اینه که به همین دلیل همه جاشون سوخته. نتیجتا بهتر است که مواظب باشیم. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم. فقط یه سوال خیلی کوتاه می‌کنم در مورد همین، اگر کتابی در مورد مدیریت زمان،
همه کتاب‌های تایم منیجمنتی که الان تو بازاره تو سلف هلپ ها اگر تش ببرید فراوونن و همشون هم خوبن. یه مقدارم سی دی تو این زمینه هست که تایم منیجمنت فرست تینگ فرست یکی از اوناست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. روز خیلی
خوبی داشته باشید. شما همینطور. شنگ رجمن با ما باش.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
بهترین هدیه کریسمس امسال دیکشنری گویاست. برای اطلاعات بیشتر از این وسیله که کار ترجمه را از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی راحت می‌کند، به صحبت‌های خانم مریم فردا یک بعد از ظهر توجه کنید و از قیمت‌های ویژه تعطیلات آگاه شوید.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویسایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. 1-800-322-3424. dadgustarlaw.com.
پیامی از پیام شایانی، وکیل تصادفات.
از شما عزیزانم خواهش میکنم که در ایام تعطیلات اگر مشروب مینوشید هرگز رانندگی نکنید. Don't drink and drive.
پیام شایانی با بیش از 10 سال تجربه و رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت. پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرناظری‌ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می‌آورند. نوروزانه به استقبال بهار با گروه شمس، و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی.
نامرسی که چونی این که چونم خرابم بی خودم هست نمیتونم جنونم.
ارائه از کانون هنر ایران و KIRN 670 AM یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیط از هم اکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101، آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com. آغاز سال 2011 را در کلاب ارکیده با شام و شامپاین و خواننده های خوش صدا وراند و نیک به رهبری ادی جشن میگیرید. تلفن رزرو کلاب ارکیده در کوستا میسا 714-557-8070. دست‌های ما می‌توانند کارهای بی‌نظیری انجام دهند، اما هیچ کاری قابل مقایسه با نجات دادن جان یک انسان نیست. اگر کسی در اطراف شما ناگهان از حال برود، فوراً به 911 زنگ بزنید و سپس دستتان را روی وسط سینه او قرار داده، محکم و سریع فشار دهید و تا رسیدن کمک این کار را انجام دهید. این کار ساده و مؤثر Hands Only CPR نام دارد که به تنفس دهان به دهان احتیاج ندارد و فقط به دو دست نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت handsonlycpr.org دیدن کنید. این پیام از طرف American Heart Association and the Ad Council به شما تقدیم می شود.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem رو از روز سه شنبه هفته بعد، یعنی این هفته هفته بعد، 11 ژانویه در شهر رسیدا در ونیژین پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش، کنفرانس خودشناسی رو از چهارشنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و یا از مراکز ایرانی در جنوب کالیفرنیا، شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت میتونید اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
اون دکتر یه سوال داشتم درباره شوهرم. من الان 21 سال ازدواج کردم. من 42 سالمه، شوهرم 44 سال. دو تا بچه دارم، یه دختر 20 ساله، یه پسر 12 ساله. من در مورد شوهرم میخواستم بگم آقای دکتر، در مورد خیلی چیزای کوچیک و جزئی یه دوایی را میندازه رفت میکنه، راهش نزدیک 2 ماه 3 ماه طول میکشه. یعنی هر جورم که با صحبت کردم حرف زدم،
دیگه من یه میم کرد.
نه قهر که میکنن یعنی چیکار میکنن؟
قهر میکنه، اصلا حرف نمیزنه.
چه خوب آدمی که دعوایی بهتر حرف نزنه. شما ازشون بخواید که سالی دو دفعه قهر کنن، قهر کنن، دفعه هم 6 ماه.
والله سالی 12 ماه 10 ماه قهر.
خیلی خوب، خیلی خوب، شما که باید خوشحال باشید، چرا ناراحتین؟ شما دعوا دوست دارید؟
نه دکتر، والا نه، من به فقط به خاطر بچه‌هام دکتر.
نه شوخی نکنید، به خاطر بچه‌ها، چی بچه‌هام راحت‌تر. نه ببینید در این حد بچه‌هام راحت‌ترن، بچه‌ها ببینن پدرمادر با هم دعوا می‌کنن، حالا الحمدلله 2 ماه است.
اتفاقا خودشون هم میگن نه دکتر، میگن مامان تو حرف نزن، هر چی میخواد بگه بذار بگه، تو فقط حرف نزن که دعوا نشه. خودم هم
پس ببینید من و بچه‌هاتون یه جا ایستادیم، حالا شما چه اصرار دارید که کسی بیاد براتون دعوا کنه؟ نه اینکه بگم کار خوبه، میخوام بگم یه بازی رو که با جلوش گرفت همینه، شما روزی که نشون بدید از قهر کردن دیگری ناراحت میشید اون رو برنده کردید و او ادامه میده.
پس من اجازه کنم
من
سکوت کنم؟ یعنی
من نمیدونم سکوت کنید. ببینید عزیز، آخه من که قرار نیست با کسی جنگ بکنم.
بله بله.
اگر اینجوری همسرتون رو به من معرفی میکنید که ایشون آدمی است که قهر میکنه، اولا میدونید قهر یکی از انواع بسیار بد خشم و عصبانیت.
بله.
پس این نباید فکر کنیم که نوعی از خشم. دوم نشون دهنده یه باورهایی است در ذهن آدم که من رنج میبرم تا تو هم رنج بدم.
بله.
یا من اگر رنج ببرم تو احساس بدی میکنی و ناراحت میشی، پس از این طریق تو رو ناراحت میکنم. یا من اگر قهر بکنم میخوام ببینم که تو حالا با من چه میکنی، و در نتیجه دلیلی بیشتر و بیشتر پیدا میکنن که ببین هیچ کس اهمیت نمیده. بنابراین یه دنیای استدلالی و ذهنی عجیب و غریبی آدمایی که قهر میکنن دارن، و اینا رو معمولا از کودکی یاد گرفتن، حالا یا دوربرشون انجام دادن یا بیشتر وقتی خودشون قهر کردن تونستن به هدفهایی برسن، به نتایجی برسن و این تصمیم رو تو ذهنشون گرفتن. البته دلایل دیگه هم داره، چون بسیاری از مردم جرأت برخورد رو در رو رو از یه حدی که میگذره ندارن، توانایی گفتگو رو ندارن و بنابراین صحنه رو ترک میکنن، و در نتیجه این ترک صحنه که یه جای آدم میره در یه مواردی مانند محیط زندگی زناشونا، وقتی یه مردی است در یه خانه احتمالاً با سکوتش این وضعیت رو به وجود میاره، و درسته که ظاهرا سکوت میکنن و کاری نمیکنن، ولی به دلیل اینکه خیلی کارهایی که باید بکنن و نمیکنن به هر حال مشکلاتی به وجود میارن. فرض کن اگر یه مهمونی هست، یه کاری هست، خب اون کارام صورت نمیگیره. متوجه اون جنبه بد و منفیش هستم، ولی اگر شما فکر بکنید که یه آدم عصبانی که از طریق قهر عمل میکنه چه میشه کرد، او اتفاقا رفته دقیقاً یه جایی که بدن همیشه بتونه بگه من که کاری نکردم، من که دو هفته اساساً حرف نمیزنم.
بله دقیقاً اونجوری
بوده. خب بله، یعنی این یه حقه بازی است دیگه، یه حقه بازی است که آدمایی که قهر میکنن این رو دارن، برای اینکه فرضشون بر اینه که اگر تو کاری نکردی پس جرمی هم مرتکب نشدی، عملی هم انجام ندی، در حالی که جرم یا گناه یا کار بد یا اشتباه هم انجام یک کاره، هم انجام ندادن یک کاری که باید انجام بشه. بنابراین اگر شما به بچه‌هاتون غذا ندید، بچه‌ها رو ازتون میگیرن، شما رو میفرستن زندان. اینجا شما نمیتونید بگید من کاری نکردم. نه، شما باید کاری میکردید. بنابراین وقتی یه آدمی قهر میکنه در حقیقت جوابی رو که باید بده نمیده و از این طریق کار بد کرده، ولی خب اونها فرضشون از کودکی این است که من وقتی که قهر میکنم فقط نشون میدم که رنج میکشم و درد میکشم و همین، و کار بدی نکردم، پس محکوم توی، مجبور توی، آدم بد توی، کسی که کار بد کرده توی، و بقیه ماجرا. و اینا یه مکانیزمی است که آدما انتخاب میکنن. حالا ای پرسشتون است که شما چیکار میتونید بکنید؟ متاسفانه یه گفتگوس بعدم بهش بگید من متاسفانه روزی که تو قهر میکنی چون کاری نمیتونم بکنم، منتظر میشم تا خود داشتی کنی. یه دفعه بهش میگید، بعدم باید پاش بیستید و بعدم هزینه هاشم بدید، نمیخوام بگم، ولی بیخودی خودتون حساس نکنید که چرا قهر میکنه، چون برخی از ما متاسفانه درست در جهت عکسش هستیم. یعنی وقتی کسی قهر میکنه ما خیلی ناراحت میشیم، خب اونم دقیقاً به هدفش رسیده. شما فکر کنید که دشمنتون بدون اینکه هیچ کاری بکنه شب نذره شما تا صبح بخوابید، خب اون به هدفش رسیده، هیچ نوع احساس اینکه کار بدی کردم نداره، یا حداقل محکومیتی نداره، خیلی راحت میتونه بره تو دادگاه بگه من که کاری نکردم، این خانم نخواست تا صبح بخوابه، و ایشون دقیقاً داره همین کارو میکنه. نتیجتاً شما هم قرار نیست که این بازی رو که ایشون میکنه مثل یه تنیس توپ میزنه شما بزنید. یعنی برخی از دوستان هستن که وقتی که حالا هر کسی یا همسرشون قهر میکنه، بعدن میرن و کوشش میکنن که اون آدم رو از اون قهر بیرون بیارن، و در نتیجه از این طریق کاری که دارن انجام میدن او رو به مقدار زیادی در اون قهرش بیشتر نگه میدارن و او میبینه که بدونی که کار بدی بکنه به هدفش رسیده و اینجاست که خب ایشون در این زمینه تحریک میشه. حالا به من بفرمایید عیب و ایراد مهم دیگری که همسرتون کنار این ماجرا داره چیه؟
ولی بگم عیب و ایراد فقط خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود از کوره در میره دکتر. هر چیز هم میگه بابا مینش نباشه، مثلا من هر چی بگم مثلا زود عصبانی میشه، میگه هر چی که من میگم همونه. مثلا میگم نه این کار درست نیست یا این کار بکنیم خیلی بهتره، میگه نه چون تو گفتی هر سایی که من میگم باید همون کار بکنیم.
خب شما با یه آدم اگر چنینه لجباز، کله شق، یک دنده و عصبانی روبرو هستید.
یک دنده هست دکتر. بگم آیده نکات خوبی هم خیلی داره که اگه بخواد خوب باشه واقعا میگم یکی از بهترین های دنیا میتونه باشه.
نه اون مهم نیست. نه ببینید من قرار نیست که در دفعه بچه همو ببرم یه دفعه مست کنم ببرم، خب یه دفعه همه رو به کشتن میدم. اونا رو سراغ اون نرید. ایشون ببینید ایشون کسیست که به هر حال یه نگاه بسته و محدودی داره به موضوعها و مسائل و ضمناً به این کار عادت کرده و گرفتارش شده و شما کاری نمیتونید بکنید، ولی شما ازش میخواید بهش این حرفو میتونید بزنید که فایده داره یا نه نمیدونم، که تو عزیزم با این حالاتی که داری که میتونی یه توصیفی بکنی شما چون خودت رو اذیت میکنی ما رو هم اذیت میخواد برو کمک بگیر، نمیخوام نگیر و الا کار دیگری نمیتونید شما بکنید.
من خیلی صحبت کردم باشه دکتر، بهش گفتم میگم مثلا بریم دکتر بریم کمک بگیریم بگیم بهتر باشه زندگیمون بهتر باشه، میگه من خودم یه پا دکترم.
خب هیچیشون یه پا ممکنه دکتر باشم ولی بعدم باید دو پا باشه بعد.
متاسفانه خیلی لرز بازای دکتر، منم واقعا نمیدونم چیکار میتونم
بکنم. بهترین کار اینه که از ببینید عزیز من اگر فکر بکنم که کسی اهل دعوا است، کاری که میکنم این است که تا اونجایی که ممکنه دور برش نمیچرخم، بعدم مواظبم کاری نکنم که دعوا بالا بگیره، ولی اگر این شانس رو من بیارم که طرف قهر کنه خب حداقل هر وقت دعوا شد یه مدت کوتاهی حالا یا بلندی آتش بس هست، بنابراین شما چه میکنید؟ ولی به همجرد است که من اون سی دی مربوط به خشم و عصبانیت رو دارم، ولی اگر بس بهش بگید که این دلت خواست برخی از اوقات بشنو، چون جو اتفاق من به 14 جور عصبانیت هم اشاره میکنم و یه مقدار کمک میکنه که آدم ها بفهمن این بازی که در میاره در داوره، چون بسیار از اوقات ما فکر میکنیم این چیزی که داریم انجام میدیم خوبه یا این تنها راهه، در حالی که چون الگو و مدل دیگه ای نداریم، وقتی متوجه بشیم یک این بده و دومی که راه های خوبی دیگری وجود داره اون وقت است که موضوع خیلی فرق میکنه.
آقای دکتر حرفای شما رو بگم نسبتا همیشه گوش میکنه، یعنی برنامه شما رو همیشه دنبال میکنه، خیلی هم به حرفای شما اعتقاد داره، یعنی واقعا اعتماد داره.
خب حالا پس معلومه که گذاری کار من خراب داره. پس شما سیدیه خشم و عصبانیت منو بگیرید و بهشون بدید بگید اگه دلت خواست این رو بشنو، یا خودتون اول بشنو بعد بگید برای من جالب بود تو هم بشنو. علت داره برای این که گفتم بسیاری از اوقات ما چون در تاریکی حرکت میکنیم فکر میکنیم آنچه که ما حس و احساس میکنیم همه واقعیته، ولی وقتی چراغا روشن میشه دفعه متوجه میشیم که موضوعات میتونه مختلف و متفاوت باشه و اون وقت نگاهی دیگر خواهیم داشت. ازشون بخواید حرکتی در این زمینه بکنن، به علاوه به شما هم یه مقداری بچه‌هایی رو که ازتون میخوان کاری به کار بابا نداشته باش نداشته باشید دیگه. به هر حال
واقعا همین کارو میکنم چون میبینم اونها راحت‌ترن.
بله بنابراین شما هم راحت باشید، نگران قهرشون نباشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
باشه قربانت. رادیو بفرمایید. الو
سلام دکتر. حالا
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من شوهرم یه همسری داشت، یه مشکلی الان داریم، یه چیز شرایطی پیچیده قرار گرفتیم، میخواستیم که راهنمایی بکنیم.
چه مدلی ازدواج کردید؟
5 ساله.
اون وقت شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
هر دو 26 ساله.
چه زود دست عجله داشتی؟ چی خوندید چه میکنید؟
من داشتم موسیقی میخوندم تو نیویورک، بعد شوهرم تصمیم گرفت که موف کنیم بیایم یه ایالت دیگه، موف کردیم. حالا یه چند سال عقب موندم.
اونجایی که شما رفتید موسیقی درس نمیدادن؟
نه مجبور بودیم یه سال صبر کنیم که رزیدنت بشیم و دوباره ثبت نام کنیم.
خب وقت ایشون چی میخونن؟
اونم کامیونیتی کالج میرفت ولی حالا میخواد اکاونتینگ بخونه.
خب حالا مشکلی که بچه که ندارید؟
نه بچه.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
ما خیلی کم هم دیگر میشناختیم، خانواده ها هم دیگر میشناختن، ولی خب خودمون هم دیگر دیده بودیم.
یعنی شما یه پسر و دختر 21 ساله بدونی که هم دیگر بشناسید با هم ازدواج کردید؟
تقریبا بله. خودمون هم میدونیم که الان میدونیم که این اشتباه بوده.
شما امکانات مالیتون چی بود که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟ نه که ضرورتی داره، ولی خواهد ببینم چجوری فکر کردید که میتونید از نظر
من همسرم ترکیه بود، داشت میومد آمریکا، بعد من داشتم درس میخوندم، دوباره درسم رو ول کردم، باش ازدواج کردم. من خودم از یه ریلیشنشپ خیلی بدی داشتم، میومدم بیرون، تازه از یکی جدا شده بودم، از یکی که دوستش داشتم.
چه مدتی با اون آدم بودید؟
دو سال.
اون وقت همسرتون خبر داشت که شما توی همچین رابطه‌ای بودید؟
بعد از اینکه ازدواج کردیم بهش گفتم، آره میدونم.
بنابراین شما ایشون رو به عنوان دوا انتخاب کردید؟
آره، تصمیم اشتباهی که گرفتم فکر می‌کنم همین بود.
آخه عزیزم، همیشه من عرض کردم همسر بودن ازدواج برای قضاست نه برای دوا. بنابراین کسی که از یه رابطه میاد بیرون برای یه مدتی باید اصلا زن بودن و مرد بودن خودشو فراموش کنه، به خودش و دیگران به عنوان انسان بدون جنسیت نگاه کنه تا تمام اون زخم‌ها خوب بشه، بعد بتونه بره انتخاب کنه. ولی اگر به خاطر یه ریلیشنشیپ، شما تازه چه سن و سالی داشتید که اصلا اسم ریلیشنشیپ روش میذارید؟ دختر مثلا 19 ساله. خب الان چه خبر از بینتون؟
حالا ما هیچ وقت خیلی رابطه خوبی با هم نداشتیم، یعنی میشد هفته ها با هم مثلا سکوت میکردیم، مثلا همخونه با هم زندگی میکردیم. خیلی فرقی میکنم، فرق داشتیم با هم. بعد بالاخره من یکی دو بار پیش باش صحبت کردم، یعنی خیلی با هم صحبت کرده بودیم، حتی یه بار پیش مشاور رفتیم، احساسات رو رو کاغذ نوشتیم، به هم گفتیم که اصلا چه انتظارایی داریم، ولی هیچ کدومش کار نمیکرد. مثلا یکی دو ماه خوب بودیم، بعد دوباره همون اتفاقایی میفته که همیشه میفته. بعد یکی دو وقتیش به من گفتش که صراحتا به من گفتش که من دیگه دوستت ندارم، از لحاظ فیزیکی احساسی بهت ندارم، بعد اصلا نمیتونم به عنوان همسر روت حساب کنم، نمیخوام بچه داشته باشم با تو. ما تصمیم گرفتیم که جدا شیم، به خانواده هامون هم گفتیم. بعد تو همین اواسط این حرفا داشتیم میزدیم، شوهرم کارش از دست داد. بعد تصمیم گرفت که بره پیش دوستش که 4 ساعت با اینجا فاصله داره، بره پیش اونجا زندگی کنه، یه کاری که خیلی بهتره اونجا پیدا کرد، الان داره اونجا کار میکنه. بعد الان ما نمیدونیم که اصلا درست ما اینجوری 6 ماه از هم جدا باشیم یا نه. چون من به من گفت بیا، من بهش گفتم نه، من میخوام حداقل این یه ترممو بخونم بعد بیام، چون هم کار دارم هم دارم درس میخونم. چون 2 سال پیش ما همین کارو کردیم، دقیقاً به خاطر اون موو کردیم اومدیم یه جای دیگه. اصلا نمیدونم
الان
کارمون درسته یا نه که ما اصلا این مدت جدا
باشیم. اوکی، حالا بذار عزیز، چون ما به پیام هستیم، بذار پیام ها رو بشنیم، با خاطر آسوده صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
با کلاب 670 وی آی پی تورز رفت و آمد فرودگاهی از همیشه آسان‌تر شده است، چه فردی چه گروهی، برای هر تعداد. کلاب 670 وی آی پی تورز از لیموزین‌های معمولی و استرچ لیموزین تا اتوبوس‌های چارتر و مینی ون. کلاب 670 وی آی پی تورز برای رویدادهای تفریحی مانند کنسرت‌ها، ملاقات‌های اداری، مهمانی‌ها، جشن‌های عروسی و رفت و آمد فرودگاهی در خدمت شماست. فقط کافی است با تلفن رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید. 1-877-397-6670. اطلاعات بیشتر در سایت club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message. Thank you.
قربانی یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. Tickets available now at UCLALive.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، فرض کنید که شما الان با هم بودید، دلتون میخواست. شما ایشون هنوز دوست داری؟
راستش نمیدونیم که به هم عادت کردیم یا اینکه واقعا دوست داریم.
اصلا معنی نمیدونم. اصلا قصه عادتی در کار نیست. قصه عادت یعنی اینکه جای دیگه ندارم برم.
نمیدونم.
برای که پرسش
فرض کنید
نه فرض کنید حالا میرسم بود. فرض کنید که شما از هم جدا بشید، شما با کی و کجا میخواید برید زندگی کنید؟
من حالا خودم تنها دارم زندگی میکنم، ولی اگه جدا شدیم من شاید برم پیش خواهرم کالیفرنیا.
اون وقت از نظر مالی و اینا میتونید خودتون اداره کنید؟
احتمالاً آره.
وقت بعد همسرتون که میگه من تو رو دوست ندارم و نمیخوام با تو بچه داشته باشم، پس مثل این است که کسی به شما برگرده بگه که من نمیخوام با تو ازدواج کنم، شما چیکار میکنی؟
آخه برای من عجیبه که میگه الان به من میگه بیا، میگه بیا اینجا پیش من، ما شروع میکنیم پیش مشاوره رفتن، همه چی خوب میشه. ولی من فکر میکنم این فقط یه چیز کاذبیه که الان به خاطر اینکه جابی که گرفته خیلی دوست داره، فکر میکنم به این خاطر همه چی داره خوب میبینه.
اصلا سه تا چیز خوب همسر شما چیه؟
صادقه.
این فقط صادقه. به صادقی گفته دوستت ندارم. تو سه تا چیز بدش چیه؟
چیز بدش اینه که خیلی سرده، اصلا باز احساسات نمی کنه، خیلی دوست نداره حرف بزنیم در مورد مشکلامون و بیشتن که خیلی سرده و ابراز احساسات نمی کنه. خیلی من
احساساتی نداره به شما که ابراز کنه.
من هم همین رو بهش میگم، ولی خودش میگه که نه من فقط نمیتونم بروز بدم. همین الان هم میگه من به عنوان یه دوست دوستت دارم.
به عنوان یه دوست؟ به عنوان یه دوست؟ خب بابایی والا مثل این که شما برگید برید بگید یه خونه رو نگاه کنید بگید من به عنوان اینکه بیام تو این خونه برم دوست دارم، ولی نه اجاره میخوام بکنم، میخوام بخرم. خب میگم خانم بفرمایید بیرون.
من میگه بیا بریم پیش مشاور، شاید من نمیدونم مشاوره میتونه اینو.
من با اون مسئله ندارم. نه من نمیدونم ایشون. آخه شما ای بوی نه هستین روش گذاشتید نه ای بی. شما یه مقدار آدمای دوتایی بس که بی خاصیتید، مثل اینکه پیشتر بی رگ و بی هیچی. حالا شما شما مرو دوست ندارید. آخه شما دوست ندارید.
آخه این که آقا من دوستش داشتم انقدر من
چرا دوستش داشت؟ چرا دوستش داشت؟
خیلی آدمی که آدم محکمی، آدمی که میشه بهش تکیه کرد، تصمیمای خوب میگیره، عاقله.
ایشون تا سن 26 سالگی چقدر تصمیمات خوب و عاقلانه گرفته؟
دیگه نمیدونم.
ای بابا من برگردم به شما بگم 17 دفعه رفتم خونه این آدم بگم این آقا چیه بگید نمیشناسم یا خونش بلد نیستم، چرا سر به سر من میذارید بابا جان؟ شما برگردید میگه میگم آخه این چه تصمیم 26 سالگی تو هوا بنده یه کار و شغل حسابی هم نداره، درس هم نخونده، شما هم نذاشته درس بخونه جان. میگه میخوام بخونم. آه من نمیدونستم آدم هایی بخوام بخونن کافیه. نه ببینید شما تو دنیای خیلی ذهنی خودتون برای خودتون قلقل میخوری. من اصلا مخالفتی ندارم برید اونجا، برید پلو روانشناس. حداقل ببینید عزیز، خاصیت روانشناس اینه که حداقل یه مقداری کمکتون میکنه که خودتون و همدیگر رو بشناسید و اون موقع مقدار تصمیم عاقلانه تر بگیرید. من با اون کار پیشنهادشون خیلی موافقم و مشروط بر این که برید، ولی نه این که مثلا ما یه دفعه یا یه دفعه بیاد ول کنید برید، چون گفتید هم یه دفعه رفتی اصلا فایده ای نداره اون کار. اون درست مثل اینه که آدم یه دفعه بره تنیس بازی کنه یا یه دفعه بره پیانو بزنه. برای پیانیست شدن و بسکتبالیست شدن یا تنیس باز شدن که نمیشه یه دفعه رفت و اومد. اگر میرید حداقل یه 10 ساعت 20 ساعتی خودتون رو متعهد میکنید برید اونجا، حداقل یه 20 ساعتی که به یه جایی برسید، اون موقع است که هر دو میتونید تصمیم واقع بینانه تر برای خودتون رو همدیگه بگیرید، حالا که با هم ازدواج کردید. ولی به نظر من این که پدر و مادرای بزرگوار شما که خیلی اشتباه کردن
دو تا پسر رو دختر 23 ساله رو به ازدواج هم در آوردن بدون که هم دیگر بشناسن. واقعا دست گل بزرگی است از ناحیه اونا، اونم تو امریکا. حالا چرا شما دوتا رو میخواستن رد کنن برید؟ نمیدونم، میخواستن از شرتون خلاص شن.
ولی خب نه، فکر میکردن که ما خیلی همدیگر دوست داریم، میخوایم با هم باشیم
بدونی که همدیگر بشناسید. بابا ای والا، خب اونا خیلی عقلشون کمه. anyhow بنابراین عزیز، من معتقدم اگه میخوای بری برو، چون دلیل نداره اینجوری تمومش کنید. با این حرفایی هم که زدید که سرد است و اونم میگه اخیراً گرم شدم و اینا، فرقی تو ماجرا نمیکنه. بعدم شما به هر حال این ازدواج کردی، قبل از ازدواج بود احتمالاً من نظری متفاوت داشتم. به نظر من برید اونجا یکی دو ماهی کوششی بکنید ببینید به کجا میرسید. امیدوارم نتیجه بهتری بگیرید و اگر گرفتید بر مبنای اون عمل کنید. خودتون هم اذیت نکنید. خوشبختانه از یه طرفم جوونید و در نتیجه توانایی جبران خیلی از چیزا رو دارید. ولی درستون رو به خاطر هیچی ول نکنید. یادتون باشه که ما تو دنیایی هستیم که باید فردیت خودمون رو، استقلال خودمون رو، آزادی خودمون رو و مهمتر از همه اینا خودکفایی خودمون رو داشته باشیم که خاطرمون راسته بشه، به خاطر احتیاج و نیاز یا به خاطر اینکه از یه رابطه بد در آمدیم و حالا احتیاج به دوایی داریم که دوامون زن یا مرده، حرکت نکنیم. بنابراین اون اندیویجوالیتی و فریدممون و اون ایندیپندنت بودن، ولی مهمترین سلف سفیشنسی رو برای خودتون به وجود بیارید. درستون رو ول نکنید، برای اینکه اون بعدن میتونه بسیار پشیمونتون کنه، ولی بقیه کارها برخی از اوقات میشه یه جوری درستش کرد یا جبرانش کرد. به هر حال موضوع
خودتون. جا. اگه بخواییم بریم پیش مشاور، مشروط
برای
اینه که من اینجا الان درسم رو ول کنم.
نه خب شما آخه درستون رو ببینید، میتونید ترانسفر کنید. راست میگید، این چند ماه کی تموم میشه این سیمستر یا کوارترتون؟ الان که تموم شده
جون تموم میشه.
خب جون که آخه میتونید شاید ترانسفر کنید برید اونجا درس بخونید.
میگم همین 6 ماهی که اصلا جداییم نمیدونم کار درست یا نه.
نه نه، حرفم این است که آیا میتونید اونجا ترانسفر کنید برید؟ آخه شما چه دوره‌ای هستید؟ وقتی از وقت کالج و اینا هستید؟
سال دومم.
خب سال دوم اگه هستید کالج ها که میتونن شما رو بپذیرن، فرقی نمیکنه که واحدات
رو باید یه سال صبر کنیم برای اینکه رزیدنت
بشه. نه دیگه، قرار اینقدر وضع مالی بده که خب یه ذره جای گفتگو داره. نه ایشون باز دو مرتبه شما رو از درس اگر داره میکنه، من یه ذره باش راحت نیستم. چی دارید میخونید الان این دفعه؟
موسیقی.
میخواید چی کار بکنید با موسیقی؟
الان تدریس میکنم، تدریس ویولون میکنم.
شما خودتون ویولون زن خوبی هستی؟
تقریبا.
خب روی پشت بام هم برید دیگه. به هر حال نمیدونم عزیز، این ماجرایی که درستون رو ول کنید یه ذره مسئله است برای من. و اونجا واقعا خب آخه بهش بگید که تو که درآمدی داری آیا میتونه پول مثلا نان رزیدنس رو اونجا بپردازه؟
میتونه بپردازه، ولی نظر خودش اینه که خیلی با اینکه من بیام اونجا پول نارسیدن که بادم خیلی موافق.
نه خب آخه این درسته، شما نمیتونید درستون رو باز ول کنید عزیز. نه یه دفعه این کارو کردید، این یه ذره برای من مسئله است. برای اینکه شما یه رابطه خرابی به نظر من داشتید فکر کردید خوبه، این رابطه خراب خرابتر شده. حالا باز دو مرتبه بخواید همه رو به هم بریزید، یه جای گفتگو داره. علاوه ایشون هم قراره هزینه هایی بکنه و اون هزینهش این است که حاضر باشه یه مقدار کار بیشتری بکنه و شما پول ثبت نامتون حالا یه کوارتر یا یه سیمستر هم بپردازید دیگه، که عقب نیفتید. بگید این دومین شرطی است که یکی میریم پلو دکتر، یکی که این کارو میکنه. کدوم ایالت ایشون هستن؟
مریلند.
خب اونجا خوشبختانه محیطای ایرانی هم هست، یعنی دوستان روانشناس ایرانی هم هستن، بعدم سازمانایی هست که میتونن با هزینه کم کار تراپیتون انجام بدن. بنابراین به نظر من با شرط اینکه شما بتونید برید کالج من باش موافقم، ولی اینکه تمام دوباره باز به هم بزنید برید اونجا بیکار بگیرید بشینید باش اصلا راحت نیستم. بعدم کارتون هم از دست بدید.
درسته.
ببینید چه میکنید. برای خوش آشان با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من میخوام تو ایران هستم، میخوام ازدواج کنم، خارج از ایران زندگی میکنم. مجبور شدم به خاطر یه مسئله ای یک سال وقت رو بندازم توی درس خوندنم.
شما چند سال
من 32 سالم.
چی میخونید شما؟
من رشته دکترا دارم میخونم.
در کجا این وقت؟ چه مدتی است که خارج از ایران تشریف داری؟ یک ساله؟
نه من از سال 76 یعنی 13 سال است.
شما 14 ساله که در خارج تشریف دارید؟
بله بله.
وقت چرا وقفه ایجاد کردید در کار درستون؟
والا موقعی که شروع کردم به درس خوندن متاسفانه درگیر یه سری مسائل احساسی شدم با یکی از همکلاسیان و من این مسئله به ابسشن کشید و آخرش درست نتونستم مسئله رو تمومش کنم.
به درجه کار دست خودتون دادید؟
بله. شانس رو بردم، خب منو دیسمیس نکردم ولی خب یک سال
سسپند کرد.
مجبور شدم که از پروگرام بیام بیرون.
خب چقدری مونده تا درستون تمام بشه؟
گراجویت دیگه 2013 میشم، قرار بود 2012 باشه، میشه 2013.
اوکی. خب حالا ماجرای چه چیزی هست که الان آمده و مانع این کار میشه؟ خب اون یک سالی که فهمیدم به هر حال اتفاقی افتاده که به تأخیر انداخته، دیگه چی؟
خب الان من تو اون یک سال هستم و مدت چند وقتی خب خارج از ایران بودم، بعد اومدم ایران که خورده بهتر بشم. خب هنوز خیلی راجع به اون مسائل درد میکشم و ناراحت هستم. من خیلی زحمت کشیدم برای اینکه اون رشتمو بخونم، خب رشته تاپی هم هست. و
آخه چیزی نشده، یه سال فارغ التحصیلی شما عقب افتاده که الان مهمه ولی برای 20 سال یا 40 سال آینده فرقی نمیکنه.
درسته، و مشکل منم همینه. من خیلی خودمو به خاطر این مسائل بلیم میکنم و حالا از اونها که بگذریم، اومدم ایران و فکر میکنم میخوام برگشتم جوری باشه که همسر، نه اینکه میخوام استفاده کرده باشم از کسی، ولی دوست دارم وقتی برمیگردم از محیط کار و دانشگاه که میرم خونه همسری پیشم باشه که آرومم کنه، یه خود راحت تر باشم، به خاطر اینکه من خب همیشه تنها زندگی کردم و یه مقدار دیگه الان خیال میکنم دوست دارم که همسری داشته باشم، با آرامش زندگی کنم.
خب حالا مهم اینه که همچی همسری پیدا بشه. بنابراین شما میخواید یک کسی رو پیدا کنید، او حاضر باشه با شما و شرایط کنونی شما بسازه. من اشکالی توش نمیدم.
باید بگم چی شده؟
نه نفهمیدم چی میفرمایید.
اگر که خب من با دختر خانمی آشنا شدم.
آها بله. خب بسیار.
و ایشون هم میخوان بیان خارج از ایران زندگی کنن.
ایشون چند سالشه؟
از 24.
چی خوندن ایشون؟
فوق لیسانس شیمی دارن، میخوان ادامه بدن حالا در هر رشته ای. من گفتم من دوست دارم شما تحصیلات دکترا داشته باشین، در هر رشته فرق نمیکنه.
بسیار عالی. خب
خب از نظر مالی هم هیچ کدوم از خانواده ها مشکلی ندارن.
بسیار خب شما دوتا چگونه اید؟
ما خوب هستیم. الان تقریبا یک ماه ایشون خب از بسیار خانواده اصیل هستن، رابطه ای نداشتن هیچ وقت. من خیلی دوست دارم، منم ایشون خیلی دوست دارم. من نمیخوام راجع به مسائل گذشتم بگم.
شما مجبورید بگید. نه شما مجبورید.
باید بگم.
آره ببینید عزیز، اولا اون چیزی که شما دارید باید درست، چون یه مقدار علائمی از اضطراب و وسواس رو من در شما میبینم و اگر اون هست خب اون از یه حدش گرفتاریه، یه ذره اونورترش بیماریه و شما نمیتو. بعدم اون موضوع رو یه نوعی بعد از یه کمی آشنایی با صمیمانه و صادقانه مطرح کنی. فقط مهم اینه که اونجا چقدر چه کارایی کردی. یه زمانی هست که اون کارا میتونه غیر قانونی باشه ولی واقعا غیر اخلاقی انسانی نیست. خیلی از اوقات این کارا برمیگرده به زمینای احساسی عاطفی که شما داشتید و دارید و بنابراین خب اونا یه مقداری موجه میکنه برخی از رفتار یا واکنشا رو. خیلی از اوقات نه، اگر دلتون میخواد دو تا کار رو بکنید، یکی این که یک کمی راجع به اون ای دلتون میخواد من توضیح بدید و دوم نصب کنید دوم ای اونا بیزاری دارید چقدر واقعا خودتون رو عوض کردید که شما اون آدم قبلی نیستید. چون ببینید عزیز، شمایی که ذره زمینه ریا علمی و احتمالاً فنی دارید یه ذره بیشتر میدید، آدم از یه جای شروع کنه، از یه رابطه همیشه به اون جایی میرسه که دفعه قبل رسید. ما همچی دنیایی داریم. اگر شما همون آدم قبلی هستید، فقط موضوع رفته کنار، خب موضوع بعدی پیدا میشه، فرقی نمیکنه. من اگر فارسی بلدم، بالاخره یکی از فارسی حرف میزنه من اونو میفهمم، یا من حرف میزنم یکی منو میفهمه. این که نمیشه من تصمیم گیرم دیگه فارسی نفهمم. این که فارسی حرف نزنم ممکنه. شما من بگید که سب کنید بدون که وارد جزئیات بشه، مگر اینکه بخواید خودتون به من بگید که یک کسی از نظر علمی به شما نگاه میکرد، آیا اون، چون خودتون هم اشاره کردید، یه برچسب وسواس و ابسشن و اینا رو به شما به صورت جدی میزد یا نه؟
بله.
خب اگر میزد چرا فکر کنید خوب شدید؟ شما خوب نشدید، یا آسیب مغزه؟
هیچ وقت اونجوری نبودم.
نه فرقی نه 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 شما آخر زمیناش الان هم نشون میدید تو رشته تحصیلی و درستون. ببینید عزیز، من میتونم ابسشن داشته باشم در 8 سالگی وقت، ولی اون نسبت به دختر نداشته باشم، ولی وقتی شد 18 سالگی دارم، برای که اون موقع موردی پیدا میشه و بعدم موضوع پیدا میشه. موضوع پیدا میشه. من اگر برخوردی با آدم ها میکنم چون مستم، حالا این خانم نه، اون آقا نه، یا آقای دیگه، اون مسئله من نیست. شما به من بفرمایید که آیا برای اون مشکلتون یک کار تخصصی علمی یا برحال پزشکی، روانشناسی، روانپزشکی انجام دادید یا نه، که شما اون آدم قبلی نباشید، نه که شما خودتون به این نتیجه رسیدید که من نمیخوام اینجوری باشم. جان؟
بله بله، من بالاخره از دکتر مختلف، یعنی یه دکتر و کانسلینگ کمک گرفتم راجع به این مسائل. بالاخره چالنجی بود که من فکر میکردم میتونم، اشتباه کردم. من با عاشق یه نفر شدم که نباید عاشقش میشدم، مزدوج بودن ایشون. در حال خیلی سخت ولی تموم شد.
نه من، نه من ازتون میخوام روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنم، ولی مجبورم نظرم عرض کنم. اصلا شما خوب نشدید، این موضوع اصلا اینجوری نیست عزیز. نه ببینید، آدمی که گرفتاری این چنینی داره یه مقدار جدیتره این که با یه کانسلر صحبت کنی تو متوجه بشید. تمام اتفاقا ابسشن یکی از اون مواردی که آدم دقیقاً میدونه غلط و اشتباه است ولی مجبور انجام بده. اشکالش در اجبار و تکراره، بنابراین چون اجبار و تکرار داره مسئله است، و الا اگر انتخاب و آزادی داشت قصه دیگه. به من پیام ها رو میشتابیم، یه ذره فکر کنید ببینید از کجا شما میخواید بحث رو شروع کنید، چون یه مقداری به خاطر همون وضعیت و محدودیت هایی که دارید که کاملا میفهمم، انتظاری هم ندارم، به گونه که شما مایلید از من بپرسید و من جواب بدم، من در خدمتم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
از پیام شایانی، وکیل تصادفات.
از شما عزیزانم خواهش میکنم که در ایام تعطیلات اگر مشروب مینوشید هرگز رانندگی نکنید. Don't drink and drive.
پیام شایانی با بیش از 10 سال تجربه و رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت. پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی. این که فکر کردن نداره. دریا رستوران ساوت کوست پلازا. راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی. به به، از این بهتر نمیشه. 714-557-6600. دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
You've seen the Total Gym on TV for years. Total Gym is the all-in-one fitness solution designed to help you reach your fitness goals quickly. Top celebrities like Chuck Norris, Christie Brinkley, and Olivia Newton-John rely on the Total Gym to keep in shape. And now you can try the Total Gym 30 days risk-free, just $49.95 plus free shipping. Call now. 800-544-5528. With Total Gym, you can work out all major muscle groups, even cardio exercises with one machine, all in the comfort of your own home. And when you're done, you can fold the Total Gym up and slide it under your bed. Now you can get in the best shape of your life, like Chuck Norris and Christy Brinkley have, with the Total Gym. Call now for your 30-day risk-free trial offer. 800-544-5528. Call now for free shipping. 800-544-5528. 800-544-5528. 800-544-5528.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من خیلی شلوغم، نمیدونم چیکار کنم. راستش چی بخواید؟
نه، مسائل رو هم ریختید عزیز. ببینید اتفاقا یکی از همون گرفتاری همین مسائل از هم تفکیک کنید. مسائل اولا این است که یک، شما اگر مشکلی در ذهن و زندگیتون بوده باید اون پاک بشه و پاک شدن بر اساس تصمیم و انتخاب و اختیار شما نیست. موضوع برخی از وقت عمیق‌تر و سنگین‌تر. این شماره یک. دو، شما اگر موضوع و مشکلی داشتید به نظر من باید کلیتش رو با توجه به علاقه‌ای که این دوست نشون میده ایشون بدونن. مبادا پنهانش کنید و به ایشون حقیقت رو نگید، بعدن اون بیشترین آسیب و ضربه رو به هر دوی شما میزنه. و سه، اگر مشکلات خودتون رو حل کردید، اگر آنچه که اتفاق افتاده رو به این فردی که باش آشنا شدید گفتید و او همه چیز رو پذیرفت و به هر حال تغییر خاصی به وجود نیومد و به این نتیجه هر دو رسیدید که ازدواج درست و مناسبی است ازدواج کنید و ایشون هم که علاقمندن بیان اونجا ادامه تحصیل بدن، گفتید که مشکلات مالی هم ندارید و شما هم که دلتونی همچی چیزی رو میخواد که ایشون دستشو بخونه، شما هم که هنوز 3 سال دارید، پس بنابراین ایشون میتونه حداقل فوق لیسانسش رو بخونه، توی مدت حتی کمی هم کار دکتراشو بخواد پیش بره، شما هم درستون رو خوندید، همه چیز به خوبی و خوشی میگذره. ولی شرط اصلیش 3 چیزه: 1، شما اون آدم قبلی نباشید، 2، ایشون شما رو با توجه به آنچه که اتفاق افتاده بفهمه و بپذیره، و 3، شما هر دو هم دیگر رو دوست داشته باشید و بخواید با هم یه زندگی برای همیشه داشته باشید. بنابراین اصلا
به ترتیب هم باید باشه، درست؟
به نظر من حتما، برای که اون اولی اگر نباشه، من اگر اون دختر خانم من تلفن میکردن و میگفتن یه مردی، فرض من میگیرم به یه سناریوی متوسط، نمیگم نوع بدش، که این کار کرده من باش چه کنم، میگفتم هیچی، تا ایشون خوب نشده بهشون نزدیک نشد. علتش این است که ما نمیتونیم. ببینید عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، یه چیزایی است که تو سیستم وجودی ما آنچنان نشسته که مثل که من تصمیم میگیرم دیگه فارسی نمیخوام بفهمم. گفتم من میتونم فارسی حرف نزنم ولی نمیتونم نفهمم. شما فارسی حرف زدید، من میفهمم چی گفتید. اگر یه کسی است که مخصوصا استراب و وسواس ابسشن تو وجودش نشسته و بعد دست به یه کاری زده خطرناک و یا نگران کننده و یا از یه حد و حریمی گذشته که در یه جای مانند اروپا که آزادی عمل بسیاری در این زمینا وجود داره، همچنان سیستم با او برخوردی نسبتاً تنبیه کننده داشته، موضوع جدی است. فرض من این است که موضوع جدی و موضوع جدی با یه انتخاب و تصمیم حل نمیشه. اینا اصلا ماجرایی نیست که من تصمیم گرفتم ماشین نخرم. ابدا. به همین جد است که اون باید درست بشه و به همین جاست که اون کار رو شما میتونید خیلی راحت بدون کرد تا با اون دختر خانم بگید من جای شما باشم، اونجا یه روانشناس و روانپزشک خوب ایرانی پیدا میکنم، میرم حداقل یه 20 ساعت باش کار میکنم یا 5 ساعت اول معلوم میشه که عمق و شدت مسئله چه است، بعد اگر ضرورتی پیدا کرد یا 20 ساعت یا 50 ساعت کار داره، ای بسا احتیاج به دارو داشته باشه، مشکل رو حل میکنم، با خاطر آسوده وارد صحنه میشم. ضمناً اون وقت است که من میتونم به اون دختر خانمی که داستان شما رو میگه بگم حالا که این آدم مدعی است پلو دکتر رفته و معالجه شده، با دکترش صحبت کن، دکترش خاطر تو رو آسوده کنه که این آدم اون آدم قبلی نیست، و الا اگر شما همون آدم قبلی باشید همون کار رو به صورت دیگه خواهید کرد.
متاسفانه دکتر، یه البته تو بعضی چیز هست توی جامعه که مثلا اگر کسی پیش سایکایتریست بره میگن
شما نگفتم حالتون بدیه؟
چرا؟
عزیزم، این چه حرفی؟ اولا یک، صبر کنید.
نه
وقتی موافقید که مخالفت نکنید. شما کی گفته باید برید اعلان عمومی کنید در روزنامه مثلا کیهان بنویسید که من
نه
دارم
خانم اگه بگم.
بعد کی گفته الان برید؟ من گفتم اصلا برید مشکلی که حل کرد. بعد از که مشکل حل کردید شما اتفاقا اون موقع است که نشون میده میشه به شما اعتماد و اطمینان کرد. برای اگر این دختر خانم در مدرک لیسانس معتقدن که آدمی که مشکل داشت رفت برای روانشناس حل شده ایشون ایرادی داره همون بهتره که همسر شما
نشه. درست.
آخه ایشون وقتی که معلومه چشمش رو روی از هر 100 تا مرد ایرانی که ایشون دور برش میره 95 تاش اشکال داره، احتیاج به کمک داره. نه کنار تو امریکا هم نداره، اونجا هم داره. بعد جالبه عزیز این اسمش حمام روانیه. آدمی که نرفت برای روانشناس کثیفه. آدم باید بره تمیز کنه خودشو. اونم بعد شما مشکل این چنین داشتی؟
من از 5 ماهی که از این جریان میگذره خیلی خوب ریکاور کردم به نظر خودم، یعنی من نمیخوابیدم اصلا، با قرص دوا باید میخوابیدم ولی دیگه یک دو قرص هم نمیخورم و راحت میخوابم روزا 8 ساعت و بعدش هم
نه، به خاطر این که شما از اون موضوع بیرون آمدید نه از اون حال.
خب همون ترسم اینه که وقتی میخوام برگردم هنوز اون مسائل دوباره جلوی چشمم خواهد آمد.
شما حالتون خوب اون... نیست عزیز. نه ببینید شما
خب دیگه شانس دیگه هم ندارم، یعنی یک دفعه دیگه میتونم فقط برگردم، اگه برنگردم دیگه
نه کسی نگفته برنگردی دستم. ببینید شما دو تا کار اساسی رو نکردید، با باوراتون بیشتر منو نگران کردید. شما اولا 100% باید برید دکتر و معالجه بشید و الا خودتون از پا در میرید. دکترها که سر همه چیز رو برباد میدید. دو، هیچ ضرورتی نداره که الان با سرعت در مورد این خانم تصمیم بگیرید. هیچ. هنوز اولا یه مقدار وقت دارید ایران باشید حتی بخواید برگردید. و سه، تا زمانی که اون ماجرا پاک نشده اصلا من تعجب میکنم که شما چرا میخواید وارد ازدواج بشید. درست مانند شنونده عزیز قبلی که به خاطر یه رابطه بدی که داشتن رو رفتن توی ازدواج، این از اون بدترین کار هست. به همین جهت است که به نظر من پاک کنید عزیز، یعنی شما یه صحنه تصادف وحشتناک داشتی، ماشین خورد شده، آدم‌ها توی زخمی شدن، همه خونین مالین هستن، میگه نه خب همین ماشین عروسی میکنیم و یه چند تا گل بهش بزنی تو عروس هم بیاد بشینه کنار من، حالا خونیشو عیبی نداره. آخ یعنی چی عزیز؟ اصلا شما تا زمانی که این ماجرا رو پرونده رو نبستید و جنازه ها رو به خاک نسپردید و آزاد و آسوده نشدید و در گیر بند گذشته اید که آدم نمیره ازدواج بکنه، یکی دیگرم بره توی این ماجرا، نه نکنید عزیز.
پاشنایی بیشتر الان
بسیار خوب دیگه بهتر. پس بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم عزیز، چرا بهانه میگیرید؟ من به شما میگم پاتون شکسته، شما که موقع تش بیارید هفته دیگه به مهمانی که موقع برقصید برید دکتر ببینید پاتون چه میکنه، حالا شاید این دفعه هم بهتره نرقصید مهمونی بعدی برسید.
یه سوال کوچیک بگین که من فکر من رفتم کارامو کردم، شما اگه مثلا جای مشکلی داشتید حالا برمیگردید اونجا راجع به این که مردم چی فکر میکنن، من خیلی راجع به اون استرس دارم، همین همکلاسی مختلف بالاخره آدمایی که اونجا بودن استادامون، حالا من همشون رو به عنوان یه آدم میدونم که دارن منو مسخره میکنن توی
بکنن.
این خیلی برای
من ببینید عزیز، من برام مهمه که دست و پام شکسته و حالا خوب شدم تا اینکه دیگران فکر کنن دست و پای من شکسته بود. ببینید شما وقتی میگم ابسشن دارید همین است که گیرتون میندازه. حرف مردم باد هواست. شما به من میگید کار بدی کردید، بله هزینه‌ش هم باید بپردازید، ولی این هزینه اونقدر نیست که شما فکر میکنید، یعنی اینقدر نگاه مردم نگاه مهمی نیست. شما وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنن شما 30% باهوش دارید، یه دفعه کنن 50% عاقل تری، یه دفعه کنن 70% پولدار تری، چی میشه برای شما؟ هیچ. شما مگر آدم عوضی علکی باشید که با اینا دلتون خوش کنید؟ چه فرقی میکنه؟ نه ببینید شما کار احتیاج دارید، شما به یه چیزایی گیر میدید و بند میکنید که به جایی که مفید باشه مضر. بنابراین من توصیه‌ام همچنان سر جاش عزیز، قدم اول تو این تصادف خونین و مالین درست کردن اتومبیل و بهبود شماست. بعد از اونه که یه لباس مناسب میپوشید، ماشین عروس هم را میندازید، هر زمان که دلتون خواست ازدواج میکنید. الان هم که میگید یا آشنایی است، در حد آشنایی نگه دارید، موضوع اون زمان شما هنوز به ایشون مربوط نیست. دکترم برید ببینید چی میگه. شما ممکنه برید پلی دکتر ببخشید اینو بهتون، به شما که اصلا فکر ازدواج هیچ وقت نکن، تو بیش از اون گرفتار بیماری. به همین سادگی. و درسته که برعکس به شما برگرد بگه تو 5 جلسه 10 جلسه میتونی راه بیفتی بری. من نمیدونم. اون کاریست که دکترتون دلیل دکتر خوب بگیرید، برای که شما به اندازه کافی میتونید یه آدم رو دور خودتون و دور سرتون بچرخونید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی برای
وقتتون. تمام کردم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من واسه دخترم می‌خواستم از
شما راهنمایی
بگیرم.
بفرمایید.
من 3 ماهی هستش اومدم آمریکا. همسرم هنوز توی ایران هستن. قرارش بر این بود که اگه من یه کار خوبی تونستم پیدا بکنم بعد ایشون هم بیان اینجا همین مراحل منو بگذرونن و بعد با هم دیگه زندگی کنیم، چون الان در حال حاضر ایشون هزینه زندگی اینجا مونو فراهم میکنن. بعد الان یه مدتی هست که دخترم دوست نداره با پدرش صحبت بکنه، بایدشون خیلی از این موضوع ناراحته، میگه من میترسم که دخترم از من دور بشه.
خواهد ایشون دختر نصب کنید، دختر ایشون از ایشون دور شده، ولی دختری که 3 ماه اومده چند سالشه دقیقا؟
4 سال نیمه الان.
فرزند دیگه هم دارید یا ندارید؟
نه همین.
چقدر دلش میخواست که پلو باباش بمونه یا باباش اونجا باشه اوائل که آمده بودید؟ چقدر دلش برای باباش تنگ میشد یا نمیشد؟
تو همین مدتی که اینجا هستیم میگه کاش که بابا اینجا بود، به دفعات مختلف گفته کاش که بابا اینجا بود، کاش که بابا اینجا بود.
خب اونجا چقدر با هم نزدیک بودن پدر و دختر؟
اونجا باهاشون نزدیک بودن، خیلی ارتباطشون خوب بود، ولی با من نزدیکیشون بیشتر بود، ارتباطش با من بیشتر بود. من هم فکر کنم به خاطر این بوده که من بیشتر وقت میذاشتم براش.
خب وقت ببینید عزیز، بچه ها تو این سن و سال دو تا مسئله دارن. اول اینکه تو بچه 4 ساله میتونه بعد از 3 ماه خیلی تصویر و تصوری از یادم نداشته باشه، درست مثل بچه مثلا فرض بفرمایید 1 سالی که بعد از 2 هفته نداره. بنابراین اول این است که برای شرفه پیچ، مثل که من به شما الان بگم که مثلا میدونی سر اون پیچ اون خیابون چه مغازه‌ای بود، چون دیگه یادم نیست. خب این شماره یک. دومی که بسیار از اوقات بچه‌ها تو این سن و سال یه حق بازیای و یه استدلالای ذهنی دارن، یکیش اینه که ایمن با شرف نظرم پا میشه میاد، یعنی یه نتیجه گیری عجیب و غریب میکنه که من ای باش مثلا حرف نزنم میاد. سومی که نقهر کرده، یعنی فکر میکنه که پدرش به هر حال اینجوری که بهش نگفته من معلوم نیست کی بیام، یه جوری گفته نشده و بنابراین اون فکر میکنه که دوستش نداره و قرق. چهارمی که اصولا از آنچه که دوربرش داره میگذره به دلایلی خوشحال و راضی نیست، یعنی مثلا فرض کنید قبلا زندگیش پرتر بوده، آدمای بیشتری دوربرش بودن، شما اینجا بر اساس حرفی که زدید دارید کار میکنید، اون رفته توی محیط غریبه با یه زبان و راه و روش دیگری که تو این محیط هست که بچه باش آشنا هست، و اصولا به هر حال تو این سن و سال همه چیز غیر عادی و میتونه مسئله آفرین باشه، نارضایتی عمومیشه که به این صورت در میاد. این طرف. اما پدر بزرگواری که اونجا گرفته نشسته و وقتی دخترش میخواد باشه حرف بزنه نمیخواد حرف بزنه گرفته است. حالا کاری که شما میتونید بکنید این است که یه تلفنی بگیرید از این تلفنایی که اسپیکر داره و بنابراین اولا شما با همسرتون خیلی خوب صحبت کنید، یه گزارش خوبی از دخترتون که چه کارهایی کرده، چه چیزایی یاد گرفته، چه چیزایی بلده، اینا رو بهش بگید. بعدم او هم از اون طرف قربون صدقه این دختر بره، بهش هم نگید بیا برو حرف بزن. بعدم به حرف
همین خود... وقتی که من حس متوجه شدم وقتی که بهش میگم برو حرف بزن بدتر میکنه، نمیخواد حرف بزن.
حالا شما چرا اصرار دارید؟ ببینید شما دو تا بزرگسال به دخترتون میگید من تلفن کنم من بگم پدر مادرش اشکال دارن، چرا شما تلفن کردید به اشکال اون؟ آخه شما و همسرتون بازی در آوردید. بنابراین شما اگر یه دونه از این تلفن‌ها رو بگیرید که صدای پدر رو بشنوه و حرف بزنید و شما از خوبیای اونو اون از دلتنگی‌ها و نه دلتنگی‌های آزاردهنده‌اش صحبت بکنه و اینکه به زودی هم دیگه رو می‌بینیم و با هم این کارو می‌کنیم و اون کارو می‌کنیم، صحبت‌های از این قبیل بکنید، اون وقت است که بشه. حالا به من بفرمایید چه احتمالی برای آمدن همسرتونه و کی؟
ولی من خودم یه چند مدتی رفتم سر کار، بعد اون شرکت کار نداشتم، کار کامپیوتری که اومدم بیرون و خودم چون مهندس کامپیوتر هستم، بعد الان که اوضاع بد اقتصادی حالا فعلا دنبال کار میگردم. بازم شرط اومدن همسر من این بوده من یه کاری پیدا کنم که ایشون بعدش بیان اینجا.
شما چند سالتونه؟
من 38 سال.
ایشون چند سالشونه؟
41 سال.
یعنی شما هیچ پس اندازی ندارید که چند ماه اینجا بتونید بکشید؟
چرا؟ چرا پس انداز دارید؟ برنامه همون این بوده که
آخه برنامه تون غلط بوده عزیز. شما زن و شوهر و بچه و اینا رو از هم جدا کردید به خاطر اینکه یه مقدار تصویر مثلا پول خرج کن خب بکنید. یعنی ببینید من یه مقداری آخه این شما برنامه ریزا اشکالتون این است که هدفا غلطه. من خیلی با این کار راحت نیستم. به علاوه شما فکر میکنید با توانایی هایی که دارید چه مدت طول میکشه یه کاری نسبتاً پیدا کنید که بتونید هزینه ها رو تا حدودی بپردازید؟ یه احتمالی به من بدید.
ولی من اون تصوری که ایران بودم داشتم فکر میکردم بیام اینجا بعد از 2-3 ماه کار پیدا کنم، ولی الان اوضاع کار اینجا خیلی بد هستش.
در اون وقت حدس شما چی عزیز؟
حدس من اینه که حداقل تا 4-5 ماه دیگه بتونم یه کار خوب
حالا یه سوال دارم، شما از داستان اداره مهاجرتتون چی؟
ما گیرین کارت دلاتاری برم بشه.
چرا شما بر نمیگردید ایران یه مدتی که اوضاع اقتصادی بهتر بشه بعدم بیاید؟
نمیدونم هر میدونم که چی کار بکنم برگردم ایران
شده اقتصادی بسرم. نه برای دیگه ببینید عزیز، اگر شما یا یه حساسیتی دارید که به نظر من دارید، اگه به من بگید میتونید یه سال اینجا خودتون رو بکشید دو تا میتونید اینجا کار بگیرید. بله ایشون چه تخصص کاری هستن؟
ایشون
حساب ممیز مالیات هست. خب میدونم، ولی آخه اینجا چند اندازه توانایی زبان اینا رو دارن؟
ایشون زبان خوب نمیدونن.
خب پس ببینید شما دو تا بیخودی زود راه افتادید. من اگر جای شما باشم همینجوری میگم چون وقتم کمه، 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. من اگر جای شما باشم برمیگردم میرم ایران، یک خودم رو با زبان انگلیسی انقدر آشنا میکنم که اینجا که اومدم کمترین وقت رو بخوام مصرف کنم، حداقل در زمینه تکنیکی. آره مکاوره و اینا یه مقدار به محیط، ولی میشه اونا رو فراهم کرد. من اگر جای شما باشم آماده تر میام. و ضمن اوضاع اقتصادی امریکا احتمالاً تا سال دیگه هم همین عزیز، یعنی ما 2011 رو هم به خوبی نمیگذرانیم، یه ذره اوزان میتونه بد یا در یه زمینایی بدتر هم بشه. 2012 داستان دیگری است، به خاطر هم انتخابات هم مسائل دیگری که این نوسانات اقتصادی امریکا معمولا اگر اتفاق خاص نیفته میتونه وارد حریم بهتر بشه. به نظر من شما ای بس 5 ماه دیگه هم نتونید کار پیدا کنین، برام با کار باید مطمئن بشین این کارا در انجام قطعیت و اطمینان
هست. ما نگران این هستیم که این امتیازمون از دست بره.
نه امتیازتون خب یه دفعه برید. نه شما فکر کنم که با یه سفر میتونید مسئله رو حل کنید. من فکر کنم رعایت اصول قانونی و حقوقی رو بکنید، ولی من خیلی راحت با موندن شما نیستم، برای که میترسم این شرایط فراهم نشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون خدا.
شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
آزمایشگاه پزشکی یونیورسال با همکاری پزشکان افتتاح شعبه جدید خود را در ساختمان پزشکان ایرانی در انسینو به اطلاع می‌رساند. برای مدت محدود انجام بیش از 40 آزمایش سالیانه پزشکی خانم‌ها و آقایان جهت چکاپ از $99 مدیکال، مدیکر و دیگر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود. تلفن 818-387-60-43 818-387-60-43.
اگر در لس آنجلس هستید اما لس آنجلس را هنوز ندیده اید، کلاب 670 VIP تورز برای شما پیشنهاد خوبی دارد. هم اکنون با شماره رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید و جای خود را در یکی از تورهای بیادماندنی کلاب 670 VIP تورز رزرو کنید. تورهای گوناگون فردی و گروهی با قیمت‌های بسیار مناسب شامل تور دیزنی لند، ناتسبری فارم، سیکس فلگز ماجیک ماونتن، گتی میوزیم و تور یونیورسال استودیو. برای شرکت در تور شب‌های لس آنجلس، گردش در سواحل جنوب کالیفرنیا و انواع تورهای خصوصی و دست جمعی، گردش با هلیکوپتر و یا تور مورد نظر خود با کلاب 670 VIP تورز تماس بگیرید. 1-877